شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. هر دو برنامه لایو یا زنده خواهد بود و بنابراین طی هفته فعلا بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین هفته ای رو که شما موجب شدید مجددا پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در مورد خودم میخواستم یه سری سوال ازتون بکنم. من 23 سالمه، یه خواهر دارم که از خودم 11 سال بزرگتره، یه برادر دارم که 7 سال از خودم بزرگتره. بعد من دوران بچه خیلی بچه فعالی بودم، مثلا خیلی یعنی هیچ مشکلی نداشتم. دوران بچه من هیچ مشکلی نداشت تا وقتی که یه جابجایی داشتیم، جابجایی خونمون رو عوض کردیم. بعد من خیلی دوستای صمیمی زیادی داشتم. بعد دیگه مثلا تو سن فکر کنم 16 سالگی بود که خونمون رو عوض کردیم. بعد خیلی مثلا از دوستام و از همه کاری که میکردم، چون دور بر خونمون هم خیلی مثلا امکاناتی نبود، خیلی دور شدم از همه چی. بعد میگه و اصلا خیلی موقعیت و اصلا شرط روحیم عوض شد. یعنی یه حالت افسرده پیدا کردم، گریه میکردم. بعد نمیدونم به خاطر سن بلوغ بود، نمیدونم حالا چی بود. بعد پیشم چند تا مشابه هم رفت.
بذارم اولا واقعا اون چون علتش شد ابتدا جا به جایی حتما بده، ولی تا این مرز و حد که آدم رو افسرده کنه آخه یه ذره جای گفتگو داره. علاوه ببین عزیز، اگر ما کسی هستیم که با دوستانمون خیلی خوب و خوشیم، معمولا توان اینو داریم که دوستای تازه ای هم پیدا. اگر ما کسی هستیم که با دوستامون خوب و خوش نیستیم، فقط برای اینکه از خودمون بگریزیم، به اونا چسبیدیم، خب وقتی جدا میشیم تنها میشیم. بلا اگر مثل اینمونه که آدم بگه من تو این زمین میتونم خوب ورزش کنم، تو زمین دیگه نمیتونم. میخوام ببینم آیا واقعا با اون بچه ها خوب و خوش بودید که دور شدن اینقدر شما رو به هم ریخت؟ یه ذره برای من قابل قبول نیست. یا اینکه اونجا به هر حال به یک کسایی چسبیده بودید، دنیا رو حس و احساس نمی کردید، دفعه از همه کنده شدید، اون خالی بودن مسئله بود. چون اگر من یه توانی دارم، اگر من آدمی هستم که اجتماعیم، اگر من با دوستانم خوب و خوشم، اگر روابط خوبی با همه دارم، خب میرم جای تازه‌ام پیدا میکنم. مگر اینکه اینقدر فرهنگ و جامعه و شرایط بد و متفاوت باشه که من اونجا جایی نداشته باشم. چون همینجا مهم هست. خواستم ببینم واقعا خودت چی فکر میکنی عزیز.
من رابطه عمومی خیلی خوب بود، دوستای جدیدم پیدا کردم، ولی چون که توی تابستون جابجا شدم، یه سه ماه بود که مثلا مدرسه اینا نمیرفتم، بیرون خونه نمیرفتم، برای همین مثلا با کسی زیاد در ارتباط نبودم. بعد که مدرسه‌ام شروع شد، دوستای جدید پیدا کردم، دوست صمیمی‌ام داشتم، یعنی مثلا ولی نه اونقدر مثلا به صورت یعنی بیرون از مدرسه خیلی با هم ارتباط نداشتیم، ولی خود تو مدرسه با هم بودیم، مثلا خوب بودیم با هم و اینا. و همین نمیدونم حالا.
نه حرف درست عزیز. نه حالا متوجه شدم. البته میدونی وقتی که ما دوستیای کودکی یه جور دیگه با وجود ما آغشته میشه، بعدا ما به تدریج اون درصدی از وجود اونو با دیگران شریک و سعی میشیم. تو بزرگ سالی دیگه حالا جهت ها و هدف ها و منافعه که دوستی رو مشخص میکنه دیگه، در هم اول نمیامیزیم بعدا احساس بکنیم که دوست خوبی یا بدیست. حالا بریم سراغ قسمت دومی که گفتی، ماجرای افسردگی چی بود عزیز؟ یعنی این تا این اندازه سنگین و شدید بود یا علل و عوامل دیگه ای هم داشت؟
والا من اون سمایی که تابستون تو خونه بودم، تنها بودم، با اینترنت مثلا اون موقع مثلا تازه اومده بود چت و نمیدونم اینجور چیزا، بعد مثلا خیلی مود شده بود و مثلا همه کار میگردن. منم مثلا با یه آقا پسری آشنا شدم، بعد ایشون فکر کنم 6 سال 7 سال من بزرگتر بودم. بعد دیگه مثلا همه روز و شبم شده بود مثلا که بشینم پای اینترنت چت کنم و مثلا دیگه مامانم نه خیلی شاکی شده بودن و خیلی دعوا میکردن و بعد مثلا فقط یه سال همدیگر دیدیم که فقط تنها چت با هم بودیم همدیگر دیدیم بعد که مامانم نه خیلی برخورد بدی با من کردن یعنی گفتن که اصلا حق نداری و ما اصلا دیگه مامانم یادم با هم قهر میکرد اصلا با من حرف نمیزد میگفت به خواهرم میگفت به اون دختره بگو مثلا تا از اون پسر جدا نشده من اصلا دیگه اسمشو نمیرم باش حرف نمیزنم بعد دیگه این مشکلات بود در حالی که مثلا به اون فرصت حق نداشتم خونه برم بیرون یا مثلا به مانم نداشتم من دارم با دوستان میرم بیرون مثلا بگردم مثلا به صورت خیلی محدود مثلا بعضی وقتا دست مام با در میرفتی مثلا یه نیم ساعت یه ساعت مثلا میتونستی اونجوری بود وگرنه اصلا حق اینکه برم با دوستان بیرون یا برم مهمونی اینا اصلا نداشتم
حالا بذار یه سوالی ازت بکنم خب اولا تو اینجوری به نظر میرسه که ماجرای رابطه و دوستی ساده نبود آره روزی چند یا چندین ساعت با هم حرف زدن خب هر کسی رو نگران میکنه دومی سوال من این است که دلیل مخالفت پدر و مادر تو غیر از سن کم چیز دیگه هم بود؟
اولش فکر نمی کنم چون که برای اینکه مثلا این آشنایی نداشتن از اون پسر و اینکه فکر کنم فقط به دلیل سن کم هم بود و اینکه خب برخلاف خانواده ایران خیلی بد میدونن که خب باید پسر بری دوست شه مثلا اونم سن 16 سالگی ولی بعدن که مثلا یکی دو سال گذشت یکم تحقیق کردن راجع به اون پسرمون پسر دانشگاه شریف درس میخوند مثلا اینکه این موضوع متوجه شده بودن رفته بودن از دانشگاه یکم تحقیق کرده بودن و فهمیده بودن که ایشون هم افسردگی داشتن مثلا یه ترم از دانشگاه مرخصی گرفتن برای هم دیگه خیلی بدتر شد بعد دیگه خلاصه گذشت و گذشت من سال کنکورم شد این همین حالات با من ادامه داشت مثلا مشاوره میرفتم جواب نمیگرفتم مثلا حال حسین نداشتم این داستانه شد وقت کنکورم شد دانشگاه قبول شدم بعد دیگه اصلا دانشگاه دوستای جدید و با اون آقا پسرم دیگه مثلا در من تموم کردم دیگه یعنی دیگه با هم در ارتباط نبودیم مثلا بعد دیگه با دوستای جدیدم آشنا شدم و دیگه دانشگاه درس و اینا بعد دیگه لیسانس هم تموم شد ولی نمیتونم به اون صورت بگم که مثلا خیلی حالم خوب بود ولی مثلا از اون موقع خیلی بهتر شده بود بعد آخره لیسانس هم که بود باز یکم حالت افسردگی نه نه افسردگی من اندازه خودم میگم حالا من رفتم پیش دکتر روانپزشک ایشون گفتن که شما ابسسیو کامپالسیو دیسوردر داری بعد یه سری دارو به هم دادن بعد اون دارو رو دارم حدود فکرم یه سال دو سال دارم اونها رو مصرف میکنم اولش اون دارو رو مصرف کنم خیلی خوب بود یعنی مثلا سه ماه چهار ماه اول میتونم بگم مثلا از این رو به اون رو شده بودم یعنی عالی بود همه چی ولی بعدن به مرور تدریجا مثلا الان که اصلا فکر میکنم واقعا اصلا دوباره برگشتم به اون دورم بعد دیگه دانشگاه تموم شد بعد من تصمیم گرفتم واسه ادامه تحصیل
حالا بذار من همین حالا صبر کن عزیزم به من بگو عزیز علائمی که توی اون شرایط سخت و سنگین داشتی چه بود من میخوام ببینم ماجرای وسواس و اجبار و سیدی از کجا پیدا شد یعنی چه کارایی میکردی که بوی وسواس و اجبار رو داشت یا تکرار رو داشت چی بود اونا
من اون روزا یادم مثلا اون دوران 16 سالگی من خیلی گریه که میکردم که هیچی بعد خیلی به یه چیزی مثلا هی فکر میکردم بعد انقدر راجع اون چیز فکر میکردم هی وارد جزئیات میشدم هی مثلا به شاخ و برگ میدادم هی بیشتر خودم رو ناراحت میکردم بعد دیگه مثلا ممکن بود دستم بیفتم کار زنی بیفتم میدونی مثلا اینجوری مثلا فکرهای
خب پس اون که بوده خب نصب کنید پس اون که بوده اون زمینه استراب و وسواس رو داشتی خب داروها هم کمک کرده ولی دو تا اشکال به نظر من بوده ببین نظر چی اشکال اول این هست که همچنان استراب اون گوشه نشسته افسردگی هم بوده بنابراین داروها در کوتاه مدت یه قسمت از مشکل تو رو حل کرده مثل دست و پای شکسته تو رو درست کرده ولی دستت همچنان شکسته بوده بنابراین بعدن افسردگی سر کلش پیدا شده آیا بعد از اون 4 ماهی که میگی دارو اثر کرد رفتی سراغ دکتر و شرایط تو گفتی و او داروها رو عوض نکرد همچنان؟
بله من مرتب میرفتم پیششون، یعنی هر وقتی که بهم میدادم مرتب میرفتم، حالاتم اینا میگفتم، ولی مثلا روی چند تا دارو خاص مانور میدادم، مثلا یکیشو کم میکردم یکیشو زیاد میکردم، مثلا اینجوری، نه اینکه مثلا من یعنی یادم از اول مثلا فلوکسیتین و پاراکسیتین مصرف میکردم یا هالوپیرودول، مثلا الانم همونه، فقط مثلا یه دونه کمتر یه دونه بیشتر، این مثلا اینجوری.
آقا اون وقت بعد دکترتون بهش نمیگفتید که من 3-4 ماه اول پاسخ مناسب رو از دارو گرفتم ولی بعدش دیگه کار نمیکنه، ایشون نظرش چی بود؟
بله من خیلی این مسئله رو تاکید میکردم، گفتم من 3-4 ماه اول خیلی خوب بوده، و الان مثلا اینجوری گفتش که آخه شما مثلا خیلی پرفکشنیستی، مثلا حالا شما مثلا یکی که چه میدونم 0 بوده نمره است به 20-20 که نمیرسه، ممکنه مثلا برسی به 12، و این مثلا این پاسخ رو به من میدادن، نمیدونم.
ولی کار روان، حالا تو خانواده پدری و مادری افسردگی داشتید عزیز که زمینه
نه تو خانواده پدری مادری اصلا افسردگی نداشتیم، یعنی نداشتیم که همهش مشکل نداشت،
وسواس و عصبانیت.
مامانم هم پیش همه آقای دکتر میرفتن به ایشون هم گفتن که شما هم اوسیدی دارین، بهشون دارو دادن.
خب البته به نظر من اوسیدی بوده اما چیزهای دیگه هم بوده. حالا
بس یه چیزی من میخواستم بهتون بگم، ببخشید، راجب سلف استیم و اینا من حرفاشون خیلی گوش میدم، بعد من فکر میکنم اصلا سلف استیم که اصلا یعنی هورمون اصلا تعطیله ندارم اصلا. حالا گفتین اعتماد به نفس یه بحث دیگه هست، حالا نمیدونم، یه سری حرف شما گوش میدم، گفتین به خاطر بچه کوچیک خانواده با این اختلاف زیاد تو خانواده مثلا ممکنه یه همچه آسیبای بخوره، بعد من از این موضوع خیلی عذاب میکشم، از اینکه مثلا اعتماد به نفس همون فرمت نفس رو ندارم، یعنی خیلی به مشکلات خیلی زیادی خوردم.
حالا به من بگو ظاهر و بدن و اینات فکر میکنی در حد متوسط خوب و زیبا هستی یا اونجا مغازه خبری نیست؟ راستشو بخونی حرف این است که نمیخوام بی خودی بگی نه خیر هیچی نیستم از اون حرفا، اینا جواب منو بده. فرض کن اگر تو با 100 تا دختر همین به صورت رندم و تصادفی کنار هم بگذارن، آیا جز 10-20% بالایی وسطی یا 10-20% پایین؟
نه 10-20% بالا.
خیلی خوب.
ولی اصلا میگم یعنی مثلا قیافه خودم رو دوست دارم، ولی مثلا از یه سری چیزا قیافه ممکن ایراد بگیرم، مثلا میگم برای من دماغم خواه عمل کنم که مثلا خونه بادن خیلی مخالفن.
چرا مخالفن؟
آقا میگن که اصلا هر یعنی من هر کی خانواده دوست هر کی رو دیدم میگن آخه تو اصلا مشکل نداری واسه چی مثلا میگی؟
نه حالا واقعا از نظر دیگران یا دکتر این است که واقعا دماغ درسته پس یا بونم وقت گیر دادی؟
دکتر که پیش مرزوز جرابلاسی که نه پیش دکتر که نرفتم، ولی از نظر خودم داره ایراد، ولی از نظر بقیه اصلا ایراد نداره.
و اگر تعارف نمی کنن نداره، خب تو اشکال داری. اگر اونام بی خود میگن وقت دماغت اشکال داره، بنابراین من هنوز نمیدونم، من ببینم تو اشکال داری یا دماغت اشکال داره. حالا چون میخواستی راجع به مرحله بعد بگی عزیز، یه کمی صبر بله. کن بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه
بدیم. بله
چنگال ارجمند با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می‌رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، میخواستم راجع مرحله بعد بگم که گفتم اپلای کردم کانادا، از یه دانشگاه خیلی خوبم پذیرش گرفتم، بعد تابستون یعنی همین سپتامبر گذشته دیگه رفتم اونجا، بعد یه ماهی بودم اونجا بودم، بعد چون خیلی یه جو عوض شده بود و مثلا خیلی درگیری داشتم، یه سری اون قرصامو مثلا بعضی روزا یادم میرفت بخورم یا مثلا یه دونه میخوام یا نمیخوردم، بعد به یه جایی رسیدم که اصلا قرصا رو قطع کردم.
خب نه، همین من میخواستم بگم، اون بازدید بوده عزیز. ببین عزیز، روزی که من میدونم به مشکل و مسئله ای دارم، مثلا میخوام برم خرید، بعد عمدن روزای دیگه پول با خودم میبرم، امروز نمیبرم، اینا نشون دهنده اینه که یه مقدار میخوام کار خراب بشه. من به دلیل باز بچه آخر و یه مقدار حرفایی که سر وسواس زدی، یه نگرانی که سبب میشد کار معالجت با وجودی که دختر باهوشی هستی و به دنبالش بودی خیلی به نتیجه نرسه، یه مقداری خاصیت خود تباهی یا سلف دیسترکشن میدیدم که باز تو بچه های آخر و با فاصله زیاد و با حرمت نفس کم، اونگونه که خودت میگی، به نظر منم کمی اون رو میشه فهمید ولی شاید علل و عواملش متفاوت باشه، دیده میشه. به همین جاست که میخوام به تو بگم، تو رفتی توی مسیری که سبوتاژ کنی، خرابکاری کنی برای خودت، و این موضوع مهمه. میخوام گوشه ذهن داشته باشی برای که بعدشم ممکنه به نوعی مطرح بشه. خب تو رفتی اونجا با مسائل و مشکلات روبرو شده، به جایی که قرصت رو مرتبتر بخوری که خاطرت آسوده باشه کمک میگیری، تازه یادت میرفت که اصلا معنا نداره و بعدش هم گذاشتی کنار. خب بعد چه شد عزیز؟
بعد بله. بعد من اونجا یعنی همون یکی دو روز اول با یه آقا پسر آشنا شدم که ایشون یکی از یعنی همکلاسیامون بود که اونجا درس خوندن که کانادایی بودن. بعد دیگه مثلا یه سه کارمو که خب مثلا اول خودم کردم و اینا، بعد خب مثلا با همکلاسیام آشنا شدم، دوست شدم، با اونا میرفتم، ولی مثلا با این آقا پسر مثلا خیلی بیشتر میرفتم و اینا. بعد تا رابطه هم مثلا بیشتر شد و اینا، بعد مثلا تصمیم گرفتیم که مثلا با هم باشیم. بعد
چه مدت بعد با هم باشیم؟
من مثلا فرض کنیم یه ماه و نیم دو ماه که اونجا بودم مثلا با هم بودیم. بعد که میگم باز داروام قطع شد، حالا مثلا خیلی خراب شد. بعد یعنی دیگه با استادم صحبت کردم، گفتم که اگه میشه ادمیشن منو دیفر کنین واسه سال آینده. بعد دیگه برگشتم ایران. بعد دیگه با ما آقا پسرم بودم، مثلا ایشون خیلی کمکم میکردن چون که خودشون مثلا کانادایی بودن، خیلی راهنمایی کردن و اینا، باشون در ارتباط بودم. ولی ایشون یه مسئله داشتن، چون من یه دفعه از دهنم در رفت گفتم که مثلا آره من مثلا دوست پسرم اینجوری بود و اینا، گفت مثلا دوست پسرش، گفتم آره. بعد دیگه مثلا متوجه شدن که من مثلا قبلا رابطه هایی داشتم و اینا. بعد من یه سوال دیگه هم که داشتم.
نصب کنید واکنش اون چه بود راجب داشتن دوست پسر تو؟
هیچی، گفتن که خب باشه دیگه، مثلا خیلی خوش
نیست. آخه خوششو میتونم بفهمم، ولی او چه تصوری کرده بود که تو مالی یه جای دیگه هستی، یه جور دیگه هستی؟ خب اون پسر فکر کنید چقدر کانادایی و امروزه بود. چون ببین برخی از وقت علاقه آدم ها تو این کشورها به مردمان دیگه به خاطر این که از دست آنچه که همبتناش یا همفرهنگاش هستن چون خوشحال نیست، میره سراغ دیگران. نه به خاطر خوبی ماست، به خاطر بدیست که خودش در این زمینه راجع به محیط اطرافش یا آدم ها حس و احساس میکنه. این موضوع برای من مهمه. حالا علتش هم این است که تو چه انتخابی باز داری میکنی. خب این آدم ناراحت شد، چه تغییری در رفتار و حالاتش نسبت به تو پیدا شد؟
بله دقیقا، من اتفاقا صحبتو هم گوش کردم راجع به مسئله. بعد هیچی زیاد مثلا به اون صورت تغییری نداشت، ولی من حس کردم که مثلا یکم عقب کشیدن و اینجور چیزا. که بعد راجع به یه مسئله ازم، بعد مثلا میگم با هم در ارتباط بودیم بعد از اینکه من اومدم ایران، تلفنی با هم حرف میزدیم و اینا، راجع به یه مسئله ازم سوال کردن، گفتن که تو مثلا رابطه جنسی داشتی یا نه، که گفتن این مسئله بر من خیلی مهمه، به من راستشو بگو. که من گفتم که من نمیدونم، چون فکر کردم که این مسئله مثلا نباید مطرح بشه و اینا، گفتم که نه نداشتم.
در حالی که داشتی؟
بله.
Okay.
بعد یه مدت دیگه اصلا خیلی حالت شک و تردید و اینها داشتن، که یعنی دیگه هر روز راجع به این مسئله مثلا هی سوال میخواستن آقا پرسجو بکنه. بعد دیگه خیلی اعصابم دیگه داشت به هم میریخت مثلا، که یه دفعه دیگه من گفتم که آره اصلا من داشتم، من مثلا راجع به مثلا پرده بکارت صحبت میکردن و اینها، که من گفتم آره اون اتفاق افتاد، من الان دیگه مثلا اون قضیه ندارم. که بعد دیگه اصلا هیچی، رابطه هم به هم خورد و که گفتن اصلا دیگه من نمیخوام و اینا، من نمیتونم. و بعد دیگه هیچی رو منم خب خیلی تاثیر گذاشت، یعنی مثلا اوایل هم خیلی بد بود و اینها. ولی خب
بذار یه سوالی ازت بکنم، تو چه مدتی کانادا بودی عزیز؟
من حدود دو ماه.
این دو ماه با اون آدم چقدر فیزیک یا اینا جنسی نزدیک شدی؟
فقط در حد بوسه و اینجور چیزا.
اوکی. بنابراین ببین عزیز، خب همونجا متاسفانه میدونم یه در اذیت میکنم، ولی که دی به دلایل دیگری از زمین های فردی و شخصیشون مخالفن، ولی معمولا وقتی که فرض کنید یه امریکایی، یه کانادایی، یه آلمانی، یه انگلیسی میره سراغ مردمان کشورهای دیگه که از نظر اونا و به عنوان برداشت کلی متفاوتن یا مخصوصا کمترن، اینا هیچ وقت به حساب این که یه دفعه ما رو کشف کرده و متوجه خوبیای ما شده نگیرید. خیلی از اوقات اونا خستند، و دل شکسته از اون فرهنگ و جامعهشون، بنابراین دنبال یه آدمی میگردن. ولی معمولا یه پسر کانادایی باید با این واقعیت آشنا باشه که از 10 تا دختر دوربر کانادایی خودش شاید کمتر کسی رو پیدا کنه که روابط خاصی نداشته باشه. بنابراین به دنبال تو بر اساس یه فرض و تصوری آمده که تو اینگونه نیستی. نتیجه هم که میخوام بگیرم همین این است که از حرفایی که تو میزنی هم درش عامل وسواس رو میبینم این خوده، و به همجه است که شما به هم قلاب شدی، هم عامل چک و سوزن رو، یعنی آدم شکاکی هم هست به شدتی که تو میگی که حالا گفتگوهاتون دور اون محور میچرخیده. و خب باز دو مرتبه مثل دفعه قبل تو انتخابت انتخابی بوده که بیشتر از سر جنبه‌های بد و منفی بوده. من همیشه گفتم مثل آدمی میمونه که یه قلابی مثل فرض کن که اون چیزی که ما لباس بهش آویزون میکنیم به بازوی من چسبیده. وقتی توی مهمونی یا یه جایی میرم، وقتی آدمی هم مثل من همون مشکل داره به هم گره میخوریم. به همجاست که بسیار از اوقات آدم ها به دلایل جنبه‌های مثبت از هم خوششون میاد، برخی از اوقات به دلایل منفی و بد. و متاسفانه تو این انتخاب دومی خب یه جنبه دیگه ای رو نشون دادی، چون به هر حال یه مقداری در جهت داشتن رابطه دست و پا میزنی و علت چم این است که خودت با خودت خیلی راحت و آسوده نیست. خب حالا الان که در ایران هستی چه خبر عزیز؟
الان که در ایران هستم رفتم دوباره، چون که گفتم که دیفر کردم و اینا، میخوام که یعنی دیگه اون اتفاقا نیفته برام وقتی که برمیگردم، چون که میگم اعتماد نفس و نفسم خیلی پایین بود، نظر دیگران مثلا رو خیلی تأثیر داره، یعنی اصلا در حدی ممکن به هم بریزم. بعد رفتم پیش یه خانم مشاوری که گفتن که آره مثلا این مشکلات رو داری و اینا، از مثلا خیلی کمک نکردن مثلا اونقدر که مثلا رو من تاثیر بذار، ولی گفتن که نورو فیدبک و بایو فیدبک باید کار کنیم، که من الان فکر کنم 2-3 جلسه دارم میرم نورو فیدبک و بایو فیدبک و که حالا شما گفتید
نه روی چی میخوان اثر بگذارن. ببین عزیز، تو دوتا مشکل داری. یه مشکلت ممکنه افسردگی و استراب و وسواس باشه که نورو فیدبک کار میکنه، ولی به نظر من موضوع دیگری هم کنار اون هست، و اون همونطور که خودت هم به درستی تشخیص دادی پایین بودن یا کم بودن حرمت نفسته. تو اینقدر خودت رو خوب و خواستنی نمیبینی، و بعدم به دلیل نگرانی که از قضاوت و نظر مردم و اشتباه و شکست داری، سخت دل مشغول موضوعی میشی و به جنبه های مختلف زندگیت به یک بار گیر می. یعنی کار تو یه مقدار حالت افراط و تفریطه، و به همین جهت هست که در حالی که نورو فیدبک حتما کمک میکنه، اگر به درستی صورت بگیره، مشکل تو مسئله شاید مشکلات شخصیتی یا اختلال شخصیت باشه عزیز، رو اون باید کار بکنی. و الا از این ور کمک مغزی رو میگیری، ولی اگر کمک در حال حسی رو، احساسی رو، و یا گفتگوی با خودت یا نگاهی که به دیگران و دنیا میکنی و تفسیر و تعبیری که روی حوادث میذاری مسیر درست خودش رو طی نکنه، خب یه مقداری اونا رو میتونه خراب کنه و به هم بریزه. حداقل اون قسمت رو اگر درست کنه که برخی از اوقات میکنه، خب همچنان مثل اینه که تو نصف بدن تو لباساشو درست کنی و آرایش، نصف صورت رو بکنی، نصف دیگه‌ش رو نه. نتیجتاً بعضی اوقات حتی ممکنه مسئله آفرین باشه. بنابراین اگر ایشون هنوز کار روان درمانی و تراپی تو رو انجام میده، اگر کسیه که همچی توانایی داره، خب خیلی خوبه ترکیب این دوتا. ولی فقط باز درست مانند گذشته که رفتی سراغ داروی تنها که کار نمی کنه، الان هم نرو سراغ نورو فیدبک تنها که کار نخواهد کرد. یعنی اون مجموعه رو درست نمی کنه، بعد از این مدتی هم ولش می کنی، برای که همه اون چیزایی که می خواهی رو به دست نمیاری، زمینه وسواس هم داری، نارضایتی هم به صورت به دلیل اون حاسیت سلف دیستراکشن، خودتباهی که گفتم از آغازم می دونستم اون یه عامل مزاحمه، گرفتار میکنه. علتش هست که ببین عزیز، تنها این تو نیستی که با خودت مسئله داری، یه دشمنی هم این وسط میاد کاراتو خراب میکنه. یعنی اون مسئله من، یعنی تو وجودت یه شیطونکی داری، همینقدر که ذره خواست کارات درست بشه میاد یه بازی و بهانه سر در میاره و به همیت میرزه. و یه روانشناس خوب باید توانایی این تشخیص دوگانگی داشته باشه. البته بچه آخر بودنت، سختگیری بیش از حد پدر و مادرت، وسواس مادرت به این ماجراها دامن زد، و در نتیجه نتونستی خودتو جمع و جور کنی، یعنی درست مثل این که آدم از این ور خودشو تمیز کنه، از اون ور مثلا یه کسی آدمو کثیف کنه، یا از این ور آدم خودشو مرتب منظم کنه، بارون بیاد همه رو به هم بریزه. یعنی اینو میخوام متوجهش باشی. نتیجتا تو قراره به طور کلی همه جانبه به موضوع حمله کنی عزیز، و یک بار برای همیشه مطرح کنی. این که حالا ورود تو به دانشگاه یه سال به تاخیر انداختی به نظر من انتخاب بدی نبوده، و اینکه خودتو کاملا حاضر آماده کنی. ولی من اگر جای تو باشم، علاوه بر اینکه نورو فیدبک و بایو فیدبک رو برای مدت مثلا برای 50 60 جلسه باید بری تا به نتیجه برسی، یه 50 60 جلسه هم که حتی اگر بتونی و امکان داشته باشی هفته دو روز با یه روانشناس خوب کار بکنی، که مثلا فرض کنی چیزی نزدیک 4 ماه دیگه کاملا حالت عادی و معمولی خودتو پیدا کنی، بعد در جهت بهتر کردن خودت کار کنی و از این ماجرا بیای بیرون. یعنی این از اون مواردی است که عزیز مثل یه آمادگی برای یه مهمونی، همه چیزش باید درست باشه. آدم نمیتونه غذا رو نپزه یا آخر کار در مهمونا رو باز نکنه بگه همه کارا رو کردم، اون وقت همه چیز خراب میشه، چون اینا مجموعه ای هستن که وقتی یه تیکش خراب باشه میزنه همه چیز رو به هم.
بله آخه من اصلا پیش میخوام میکردم اصلا حس میکنم که یعنی واقعا هیچ تأثیر و هیچ کمکی به هم مثلا
نه نه رو اونجا دیگه عزیز. نه ببین عزیز،
آخه من مثلا سه تا چهار تا دیگه مشاوره هم رفتم، مثلا من برشون تعریف میکنم، میگم که آره من فکر میکنم که مثلا خیلی ناراحتم، بعد نظر دیگران اون خیلی تأثیر داره، بعد ایشون هم اینجوری میکنم، میگن که بله دیگه نباید تأثیر داشته باشه نظر دیگران. همین
خب آره دیگه. خب تو پس بنابراین تو وقتی میخوای بیای بیرون بگو پول چیزو ویزیت منو بدید برم، ولی که به نظر میسه تو دکترشون هستی. نه بگرد از یکی رو پیدا کن که بتونه، مثلا تو دختر باهوشی هستی، یه کمی هم پیچیده ای عزیز، علت چم این است که با دنیای خیال در ارتباطی، استرابه رو داری، وسواس رو داری، زمینه افسردگی رو داری، مانورهای مختلف میتونی بکنی، هر وقت لازم باشه اگر بخوای نگذاری که بگیرنت به راحتی میتونی بری بازی در بیاری، به هر حال توانایی های مختلف داری، و اگر یه کسی نتونه تو رو یه گوشه گیر بیندازه و حسابتو برسه، خب تو در رفتی رفتی، نه کار مشکلی هست. یه مقدار البته به دلیل خوشبختانه هوشت و میلت برای بهتر کردن و بهبود خودت که خوشبختانه خیلی زودم شروع کرده، اینا علائم خیلی مثبتیه. اینی که باید بگردی عزیز روانشناس خوب پیدا کنی، یعنی یه کسی که حریف تو باشه و بتونی این موضوع رو برای تو یه مقداری روشن کنه، و حتی برخی از وقت تو رو زیر یه مقدار بمبارانایی بگذاره که نتونی اون جنبه هایی رو که در تو ظاهر میشه و مانع بهتر شدن و بهبودت میشه دو مرتبه قد علم کنی. ولی من اصلا بدبین نیستم، علتش هم بهت میگم چیه. برای که خودت توانایی بیش از همه برای تصحیح خودت داری، یه مقداری تو این زمینه بیشتر بخون و بدون عزیز، تو این زمینه یه مقدار نگاه کن به کتابایی که تو این زمینه است، برداشت و دریافت خودت به نظر من کمک بیشتری برای تشخیص مسئله و مشکلت به تو خواهد.
بله بعد راجع به این شما راجع خودشناسی و اینا هم صحبت میکردین، بعد من ولی نمیدونم که چجوری از کجا باید شروع کنم.
ببین عزیزم دو سه تا نکته، یکی این که دو سه تا کتاب رو بردار که فقط مقدمه ایست بر روانشناسی، خب برای کتاب های استادای دانشگاه باشه، به ویژه اونایی که ترجمه شده، نتیجتا تو ایران میتونی پیدا کنی، شماره یک. بعد تو اونا وقتی که میخونی فصل های مختلفه، یه دفعه متوجه میشه علاقمند شدی به مثلا اسمت شخصیت، یا برات خیلی خیلی جالب بود زمینای احساسی عاطفی، یا ابنورمال بیهیویر رفتارهای غیر عادی، یا چیزهای از این قبیل، اون وقت دنبالش راه میتونی بیافتی. ضمناً یه مقدار کتابایی هست که به عنوان کتابهایی است که در مسیر خودشناسی میتونه به آدم کمک کنه. یکی از اونایی که تو ایران هست و دو جلدش هم هست، اون وضعیت آخره که ترجمه لغت و ترجمه کتاب هم اوکی یا اوکیه، ولی از اونجا که به چهار مرحله‌ای که آدم میتونه داشته باشه گذاشتنش وضعیت آخر، و اون چی که به عنوان تی ای هست ترانزکشنال انالیسیس، یه مقداری تو این زمینه میتونی کتاب بخونی، کتاب های خوبی ترجمه شده. بپرس از آدم هایی که هستن یا از همون خانم روانشناس و کسای دیگه و بخون عزیز. من فکر کنم تو اگر یه مقدار زیادی بخونی و شناخت بیشتری پیدا کنی، به دلیل توانایی که داری میتونی یه مقدار خودت یه حفره‌هایی که اینجا اونجای وجودت هست رو پر کنی، و کم کم یکی دو تا مسئله اصلیت رو وارد صحنه کنی. کتابایی مثل اگر بتونی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار حدود 28 ساعته که اونو باید یه جوری پیدا کنی یا به هر حال بگی برات بفرستن، چون ما نمیتونیم از اینجا چیزی رو به ایران بفرستیم، غیر قانونی نیست. بنابراین شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم، حتما بحث خوشبختی رو دلم میخواد بشنوی، راز و رمز موفقیت رو تو این زمینه. حتی اگر جوان بودم، if I were young، اینا یه مقدار سیدی هست که اگر بری توی وبسایت من نگاه بکنی بعدم ببین چگونه میتونی تهیهش بکنی، برای که راه های مختلفی هست، ولی همطور که گفتم ما متاسفانه نه در ایران اون رو تونستیم منتشر کنیم و نه از اینجا میتونیم برای کسی به دلایل ممنوعیت های قانونی بفرستیم. یعنی که دوستان باید از طریق دوستانشون بخوان که براشون از مثلا امریکا تهیه کنن، بعد براشون بفرستن. خصوصی میشه این کار کرد، ولی به صورت عمومی و از وقتش برنمیاد. من متاسفانه به پیام ها و قسمت بعدی رسیدم. مطمئن هستم که حال و وضعت بهتر میشه، که دو ماهی از این کتابای مختلفو بخون. اگر بعدن حرفی داشتی بیا با هم صحبت کنیم.
آره، خب من یه سوال دیگه هم ازتون داشتم.
خب روی خط باش عزیزم، ببینم.
باش.
شنگار اشبان بعد از چند پیام با ما باش.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران. برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-89-51
ما هم اونقدر برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان. 818-888-8221 عضو 08.
سلام امروز. خبرهای داغ داغ روز، مصاحبه، طنزهای رادیویی، موزیک های خاطر انگیز، شور و هیجان در سلام امروز. سلام امروز، دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس از رادیو همراه، بازپخش 12 تا 3 نیم شب. سلام امروز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه سوال ازتون داشتم راجع به این که شما گفتین که مثلا یه سه چیزا رو تو رابطه‌ای که دارین نباید به طرفتون بگین.
من چه حرفی نزدم؟
نه مثلا رابطه هایی که داشتیم گفتیم مثلا یه سری چیزا بین خودتون باید، یعنی بین خودتون باشه.
نه آخه این نتیجه گیری تو بود عزیز، من حرفم این نبود. من حرفم این است که البته کلیتش این است که قرار نیست شما در جزئیات مگر به کسی اطلاعاتی راجع به گذشتتون بدید. ولی نه صبر کنید، ولی قرار این است که شما این رو بدونید. حالا نمیخوام بگم توی رابطه سطحی گذرا، که اگر یک کسی هر چی که در زندگی شما گذشته رو بدونه از این بابت خوشحال نیست و شما رو ترک میکنه یا با شما نمیمونه، با اون آدم اصلا نباید نزدیک بشه. من حرفم این است که اون، و بعدم همیشه هم گفتم اگر با یک کسی آشنا میشید 3 دقیقه 5 دقیقه یک کلیاتی رو میتونید مطرح کنید و ازش بگذرید. بنابراین اون حرف سر جاش هست. ولی من در ایشون مسئله رو اینکه چرا شما گفتید اصلا بحث نمیکنم. ابدا. و اگر یه همچی اصراری داشته و خواسته بدونه، شما باید بهش اون کلیات رو میگفتید. در همون حد هم اگر گفتید کفایت میکنه، ولی بعدم باید مطمئن باشید که اون آدم شما رو در اون حدی که بودید همچنان میخواد. و اینم باید به آدم ها حق بدید که اگر درباره گذشته شما بدونن نخوان با شما باشن، همونطور که شما ممکن درباره گذشته کسی اگر بدونید نخواهید بهش نزدیک بشید. به دو دلیلی که بالاخره این گذشته یه جایی داره، دوم که نشون دهنده حالات این آدم احتمالاً هست، مگر اینکه بتونه برای شما ثابت کنه نیست. اما مواردی از این قبیل که شما اشاره کردید بر اساس برداشت و دریافت اون آدم بوده که فکر کرده یه دختر مثلا ایرانی باید این گونه باشه یا احتمالاً چنینه، و به همین دلیله که آغاز در آغاز براش مهم نبوده. ولی نوع برخوردش با موضوع نشون دهنده غیر عادی بودنش در یه جامعه مانند کانادا است. حالا نه برای ایران ولی در اونجا.
بله. بعد من می‌خواستم بگم که یعنی مثلا اگر راجع به این مسئله همون بره به کارتون از آدم سوال کردن، آدم باید بگه.
نه من فکر می‌کنم وقتی با یه کسی فکر کنی موضوع به اون مربوطه. بله ببینید عزیز، شما هیچ دلیل نداری که با یک کسی میرید بیرون این را بگید. اما شما با دو گروه آدم روبرویید. یکی کسانی که میدونی در یه جامعه موضوع براشون فوق العاده مهمه، تا اون حدی که این تبدیل میشه به یه مسئله. حتی بعضی وقت وقتی دونستن شما مثلا باکر نیستید، ممکنه بخوان با شما بمونن، ولی فکر کنن حالا میتونن با شما رابطه داشته باشن. این حتی دلیل ماندنشون اینه، ولی نظرشون راجع به شما به هم می‌ریزه. خب مهم این است که شما کی میخواید به این آدم ها بگید، آیا به اونا اصلا مربوطه یا نه. ولی اگر شما فکر کردید که با یک کسی رابطه جدی دارید، اگر او رو در ارتباط با خودتون جدی دیدید، خبر از این ماجرا رو او باید داشته باشه. و بر اساس فرض اول که شما با کسی جدی شدید که میدونید هرچه در زندگی شما بوده رو اگر بدونه باش راحت رفتید جلو. بله شما فرض بفرمایید شما با دو نفر دوست بودید، اگر میدونید با یه مردی آشنا شدید که اصلا قبول نداره که شما با هیچ کس حرف زده باشید و فکر کنه اون وقت دختر خوبی نیستید، قرار نیست شما بهش توجه کنید، علاقه من بشید، بعدا حالا توی این ماجرا بمونید که بهش بگید یا نگید. و اگر یه آدمی است که فکر میکنید این موضوع براش به اون صورت مهم نیست، که ممکنه نپرسه و یا فرض بکنه، ولی اگر یه فرصتی پیدا شد بهش خواهید گفت. به همین جهت است که شما خیلی از حرفا رو به این دوستتون میزنید، به اون آشنا نمیزنید. اون انتخاب رو باید کرد. من باز بحثم اینه، رختی که روابط سطحی و گذراست به کسی مربوط نیست که شما با کی بودید یا نبودید. وقتی روابط داره جدی میشه، باید شما از قبل بدونید که یه آدمی بعد از آگاهی از آنچه شما بودید شما رو همچنان میخواد. حالا ممکنه برخی از وقت خوشحال نباشه، خوشش نیاد، ولی میتونه اون رو بفهمه و بپذیره. خب تو این رابطه میمونید، اون حرف هم حقیقتشو بهش خواهید گفت، ولی هرگز وارد جزئیات نمیشید، چون جزئیات بعدا میتونه کار دست آدم بده. اینی که توصیه من بوده تو 3 دقیقه 5 دقیقه همه گذشته رو، مشروط بر این که خیلی شلوغ پلوغ نباشه و واقعا بشه بشه اشاره کرد، نه اسمی میگید نه محلی میگید نه چیزی که بعدن مسئله آفرین باشه، رو با اون آدم در میون میگذارید و امید این است که او همینقدر که شما رو در یه چارچوبی که بودید دید و همچنان میخواد و میپسنده رابطتون ادامه پیدا کنه. به همین جهت است که به آدم ها مربوط میتونه باشه یا نباشه با توجه به نوع ارتباطی که با شما دارن. و حالا در خصوص این آقا پسر که به نظر من روابط سطحی بوده، دلیلی برای اینکه شما بهش بگید وجود نداشته، اما بعد که متوجه شدید موضوع براش مهمه، شما دو تا راه رو داشتید. یکی اینکه حالا که متوجه شدید این آدم شما رو ممکنه با یک گذشته این چنینی نخواد و نپذیره، بهش نمیگفتید ولی رابطه رو هم تموم میکرد، نه اینکه بهش دروغ میگفت. یعنی متوجه میشید این آدم اون آدم نیست، تموم شده رفت، مثل این مغازه است که میرید اون کالا رو نداره. ولی اگر شما فرضتون بر این بود که نه یا نمیدونستید، خب بهش میگفتید، منتظر واکنش او بودید. ولی بر اساس حرفایی که شما به من زدید، من به این نتیجه رسیدم که اون آدم برای خودش و به خاطر خودش مسئله داشته. زمین شما هم یادتون باشه یه دختر 23-24 ساله 22-23 ساله پاشته رفته کانادا، هنوز وارد نشده، رفته دوست پسر گرفته و بهش میخواد نزدیک بشه و زندگی خصوصیشون به هم مرتبط شده. خب یه مقدار اون اقدام تون بوده عزیز، این که به شما کمک میکرده یه مسئله است. این که او چه تصورات و توهماتی راجع به شما داشته اگر شما موجبش نشدید، خب مسئولیت متوجه شما نیست، این دنیایی است که او برای خودش ساخته، خب به خودش هم مربوطه. به همین جهت است که تو این گونه موارد مثل حرفی که گفتم، شما ممکنه به خواهرتون بگید، به برادرتون نگید، یا این حرفو با مادر در میون بذارید، با پدر در میون نگذارید. من شما باید بدونیم ضرورتش، فایدهش چیه، و بعدم آیا به آدما مربوطه یا نیست. خیلی از موضوعا به هیچ کس مربوط نیست، به آدما میتونن روش خط بکشن، ولی خب آدمایی هم هستن که وقتی شما بهشون بگید گذشته من به تو مربوط نیست، میگن خب آینده ما هم با هم نخواهد بود. و همین دلیله که تو این زمینه آدما بسیار مختلف و متفاوتن. قاعدش هم این است که وقتی که ما نسبت به کسی و یا کسی نسبت به ما حساسه، باید بدونیم ما توی چارچوبی که او انتظار و باور داره ما قرار میگیرم، طوری که او چنینه. و در اونجاست که خب میشه حرفایی رو در همون حد ولی به زمان خودش، به موقع خودش، به اندازه خودش زد. ولی یه زمانی هست که نه، ما فکر میکنیم به او مربوط نیست، یا فکر میکنیم اگر او آنچه را که ما بودیم بدونه کنار ما نمیسته، خب بسیار طبیعی است که ما باید از رابطه بریم بیرون. یعنی فرض رو بر این بگیرید شما اگر درباره این آقای کانادایی آنچه را که همکنون میدونید میدونستید، بعد ابتدا با اومدنتون به ایران دوستیتون رو در حد آشنایی دو تا مثلا دانشجو نگه می‌داشتید و حتی یه جوری این پیام رو به او میدادید که تو اگر با دختری دوستی برای من اشکالی نداره، و در حقیقت به او هم اجازه نمیدادید که درباره روابط حال یا گذشته شما از شما سوالی بکنه، برای اینکه شما به دنبال نیستید. درست بس که شما رفتید توی مغازه خرید بکنید، قرار نیست که صاحب مغازه بیاد درباره فروش مغازه یا شما برید درباره خرید مغازه کلا باهاش صحبت کنید. شما همچین قصد و نیتی ندارید یا او هم چه قصد و نیتی نداره. بنابراین تکلیف رو در این که ما کجا هستیم باید روشن کرد. به همین دلیل است که شما ممکنه با یه دوست دانشجویتون 10 سال هم دوست باشید، هرگز نه شما و نه او از شما پرسش‌های خصوصی نکنه و با او قسمتی از زندگی شما هیچ وقت مربوط نمیشه.
و آقای دکتر من اعتبارم رو تام یه سوالی ازتون بپرسم، بعد اگه میشه من از رادیو به حرفتون گوش بدم. من خواستم بپرسم بعد از این اتفاق، این جریانی که گفتم ما مثلا رابطمون تموم شد، دوستی یعنی فقط دوستی معمولی اشکالی داره یا اشکالی نداره؟
مقصود برای این که بتونین خطشو بکشید، من اصولا البته شما رابطه‌ای به اون صورت نبوده، به یک اعتبار ریلیشنشیپ نبوده که من این رو توی کاتگوری بگذارم میگم خیلی خب شما درباره ریلیشنشیپ، شما یه دوستی بوده که کمی دوتایی تون رفتید با فرضهای ذهنیتون، شما تنها بودید.
من پیشنهاد ازدواجم داده بودم.
خب حالا دیگه فهمیدم اون اشکالات داشته. خب ببین عزیز، وقتی یه بچه کانادایی ظرف دو ماه یه دختر ایرانی که تازه اومده و مشکلات زبان و فرهنگو داره به یک باره میخواد باش ازدواج کنه و بعدن سر باکرگیش مشکل داره، خب معلومه حالش خوب نبوده. من میدونستم کسی که تو رو انتخاب کنه نباید حالش خوب باشه، ولی دیگه نمیستم تا این حد و شده که واقعا داره با تو ازدواج کنه. اون قاعده دیگر رو مطرح میکنه و اون قاعده این که no friendship after relationship. اگر او رابطه خودش رو با تو رابطه relationship میدونه، اگر تو چنین میدونی، هر کدومتون به تنهایی یا دوتایی معلومه که there is no friendship after that. شما قرار نیست بعد از اون با هم دوست باشید، برای که اون کار دستتو میده، مسئله آفرینه، اینجا اونجا مشکل گرفتاری به وجود میاره. مواردی از این قبیل عزیز باید آهسته حرکت کرد. تو وارد یک کشور شدی برای اولین بار با اون ویژگی‌های روانی، حالا یه مرتبه زدی به صحنه خوش آمدن از یه پسر و یا دادن پیام‌هایی به او که من مثلا با تو میتونم رابطه داشته باشم یا ما با هم خوبیم. اون ور قضیه رو نگاه کن، توانایی تشخیص اون آدم رو نداشتی. تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های از این قبیل واقعا مسئله آفرینه، یعنی اینا چیزایی نیست که من و تو بتونیم نادیده بگیریم. اینه که خصوصا وقتی که ما به یه فرهنگ دیگه، به یه کشور دیگه قدم میگذاریم، یه مقدار باید آهسته بریم. در این گونه موارد باید خیلی خیلی مواظب و مراقب بود و الا میتونیم اشتباهات بزرگ بکنیم. ما نمیتونیم چند تا تغییر رو با هم تحمل کنیم. شما نمیتونید از خانواده دور بشید و تو این خانواده‌ای که ازش دور شدید حالا بخواید برید درس بخونید، اونم تازه با یه فرهنگی مثل فرهنگ کانادا در مقابل ایران که در برخی از زمین‌ها در حقیقت فرهنگ متقابل یا کانتر کالچره. بعد رابطه دوستی برقرار کنید، بعد این دوستی رو یه مقداری شما به دلیل احتیاجتون، او به دلیل انتظارش، این گونه در هم بیامیزید. بعد شما حتی نتونید اونجا بمونید، برگردید، بعد او پرسشش درباره روابط گذشته شما از دختر 22 ساله باشه، بعد جا بخوره که چرا چنینه. خب اینا همه نشون دهنده این است که موضوع رو در همون حد کم اهمیت باید نگه می‌داشتید. اتفاق عجیب و غریبی هم نیفتاده. اینا مواردی است که متاسفانه چون غالب اوقات ما دانشی دربارش نداریم، بر اساس اتفاقات ازش میشه نه نتیجه گیری کرد، بلکه میشه یه توجهی به دوربر خودمون و زندگی خودمون داشته باشیم که درست و غلط و خوب و بدش کجاست. به هر حال امیدوارم ازش بیاموزید، نه اینکه بهش بیاویزید اونچه که قراره تجربه باشه. متاسفانه همونطور که خودتون گفته بودید، خط شما هم قطع شد. از این بابت متاسفم، ولی امیدوارم چند جمله آخر من رو هم شنیده باشید. اجازه بدید که من، چون فرصتی نمیشه که شنونده دیگه ای رو برای دو سه دقیقه باقی مانده روی خط بیارم، چند تا نکته رو درباره رادیو با آگاهیتون برسونم. اولا به نظر میرسه که بسیاری از تغییراتی که داده شده اپهای ما رو، به ویژه اپ خود رادیو، رادیو همراه رو که به راحتی میتونید داشته باشید، به صورتی در آورده که با مشکلات قبلی روبرو نیست و در حد یه اپ به راحتی در سراسر جهان کار میکنه. ضمناً چون توان این رو داره که مطالب رو اگر مایل باشید ضبط کنید، اگر به یه برنامه رسیدید مجبور هستید یا دلتون میخواد اون رو دوباره بشنوید، یا مثلا مجبورید از اتومبیل پیاده بشید یا به یه مهمون تشبید، میتونید ضبط رو بزنید و بنابراین برنامه رو برای شما ضبط میکنه و بعداً میتونید اون رو بشنوید. به نظر من به هر حال از آخرین امکانات داریم استفاده میکنیم که در سراسر جهان بتونیم شنیده بشیم. همچنین سپاسگزارتون میشیم اگر اطلاعاتی رو که در این باره دارید، چه در خصوص اپ ها و استفاده از تلفن های دستی یا اینترنت یا کامپیوتر یا آیفون یا آیپد یا هر چی، با دوستان دیگه در میون بگذارید و راهنماشون باشید، چون بسیاری به ما در این زمینه تلفن میکنن. ضمن اگر در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف هستید، اینجا از رادیوهای HD میتونید استفاده کنید، به این صورت که اگر رادیو رو داشته باشید در منزل یا محل کار و یا در اتومبیل میتونید ازش استفاده کنید. ضمناً میتونید سیم در حقیقت کمکی آگزیلری رو به سپیکر برنامه، به رادیوتون، رادیو اتومبیلتون وصل کنید و صدا رو از طریق سپیکر بشنوید. همچنین میتونید آنچه رو که به عنوان همین تلفن‌های دستی است، از امکانات مختلف از جمله وصل کردنش به رادیوهای FM، صدا را از طریق رادیو بشنوید. به هر حال در این زمینه امیدوارم اطلاعات بیشتری رو بتونیم در اختیارتون بگذاریم که راهای متفاوته. من دیروز منزل یکی از عزیزان بودم، با وجودی که GLVs داشتن متوجه نبودن که میتونن روی GLVs برن. قسمت رادیوها اونجا، رادیو همراه علامتش هم مشخصه، به راحتی دیگه میتونستن رادیو رو و صداش رو بشنون و در نتیجه مسئله حل شد. در داخل خانه از طریق GLVs میشه رادیو همراه رو شنید. راه های مختلف و متفاوتی است که امیدوارم بهش توجه بفرمایید. ضمناً تعداد شنوندگان ما به مقدار زیادی در حال افزایش، علتش هم برنامه خوب همکارانی است که در این رادیو هستن. رادیویی که پروفشنال آورز نداره و فقط دوستان میتونن فرصت های 8 یا 16 دقیقه رو به عنوان مصاحبه در خلال برنامه داشته باشن، که طریقه مفید و مؤثر و سازنده است برای انتقال خبر، و یا میتونن یک 4 دقیقه آگهی رو که در وسط هر برنامه هر زمان که مایل باشن رو در اختیار داشته باشن و 4 دقیقه پیام خودشون رو به آگاهی همگان برسانن. ضمناً نرخ آگهی های ما هم مشخص هست، میتونید لطفاً درخواست کنید یا از طریق تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و درخواست نرخ آگهی ها، لیست آگهی ها و موارد دیگر رو داشت باشید. ضمناً سپاسگزار عزیزانی هستم که اسپانسر برنامه ها خواهند شد، از جمله خانم آیدا مکنامارا و از این هفته تصور میکنم آقای دکتر محمد رضا خسروی، جراح عالی قدر پلاستیک و زیبایی. علاوه بر این که اسپانسر برنامه رازها و نیازها قسمتی از اون هستند، به دلیل اینکه من روزهای چهارشنبه کنفرانسی در اورنج کانتی دارم و قسمت آخر 16 دقیقه برنامه رازها و نیازها رو نمیتونم در حضورتون اجرا کنم، برای اینکه ساعت 7 باید در شهر ارواین باشم، به نظر میرسه که دو پزشک عالی قدر هر کدام 2 تا 8 دقیقه مطالبی رو در جهت ارائه خدمات خودشون همراه با آموزش، یکی در جهت جراحی پلاستیک و دیگری در جهت قلب، دو موضوع فوق العاده مهم، یکی زیبایی ظاهر و به یک اعتبار باطن و دیگری زنده ماندن ما، برنامه رو داشت باشن. به تدریج به آقایتون رو خواهیم رسون. فرصت های دیگه هم دوستان میتونن در اختیار داشته باشن. رادیویی است که در سراسر جهان شنیده میشه، رادیویی است که در لس آنجلس و شهرهای اطراف آنجا که میگیره و شما امکانش رو دارید، شفاف، یک دست، یک نواخ، شب و روز بدون خرخر و صداهای اضافه میتونید اون رو بشنوید. ضمن ما رادیوهامون که میتونه در اتومبیل مورد استفاده قرار بگیره یا همراه شما باشه یا در منزل، به زودی ظرف این هفته دیگه، امید من هفته آینده است، از چین و ماچین برسه و اون رو تقدیم حضورتون کنیم. به هر حال از لطف و محبتی که بسیاری از شما دارید و حمایتی که از رادیو میکنید سپاسگزارم. ضمناً امیدوارم علاوه بر کمک به دوستان برای شنیدن برنامه، دوستانی که پیام هاشون رو میدن نتیجه مطلوب رو بگیرن. در این باره هم حرفایی تو این هفته دارم که با آقایتون خواهم رسون. به هر حال اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 Ventura Boulevard، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه 3 می، دولبی تئاتر، میزبان اندی. اندی،
چه احساس قشنگی تو قلبم، تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل، تو یه دو روزگار.
شنبه 3 می، دولبی تئاتر با شینی. تهیه بلیت مراکز منتخب ایرانی، گیشه سالون و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818 434-9918.
818-434-9918. اندی و شینی شنبه سوم می در سالن مجلل دولبی تیتر کودک تیتر سابق. سپانسر این برنامه پیام شایانی وکیل تصادفان.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
هر پنج شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مژده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
مجددا سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد همون پسری که باهاتون صحبت کردم.
نه 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 ببینید اینجوری نفرمایید. صبر کنید چون من یه سوء تفاهم با جلوش بگیرم. ما با هم حرفی نزدیم. شما گفتید درباره یه پسری میخوام حرف بزنم در اونجا، که گفتم معمولا من ترجیح این است که دوستان راجب خودشون یا کسی که بهشون مربوطه حرف بزنن، چون راجب دیگران ما معمولا به جایی نمیرسیم. ولی وقتی اونجوری میفرمایید گویی ما با هم قبلا صحبتی داشتیم. من راجب موضوع و مسئله هیچی نمیدونم، اینو میخوام روشن کنم که همون اندازه من آگاهی و اطلاع دارم که بقیه. میفرمودید، من در خدمتتون.
بله، من چند سالی پرستار مدرسه بودم در دانمارک و خب طبیعتاً با والدین بچه های آشنایی داشتم. الو
من نمیدونم، من دارم میشنوم تو سرگاه.
بله بله ببخشید، فکر کردم قطع شد. بعد به خاطر این الان یکی از مادرای این بچه ها که به هر حال باهاشون از اون زمان آشنا بودن، ایشون در تماسی که با من داشتند در مورد پسرشون که اون زمان که من پرستار بودم یه پسر 10-11 ساله بوده در مدرسه که منو میشناسه صحبت میکرد و در حقیقت مادر و که با خود پسر در حقیقت هماهنگ کرده از من خواستن، چون اینها همونطور که گفتم ترک هستن و از من خواستن که با شما تماس بگیرم و اگر ممکنه این سوال رو از شما بکنم که آیا شخصیت جنسی درسته که در سن 6 تا 8 سالگی شکل میگیره و اگر در این سن ضربه بخوره ممکنه که بعداً عوارضی برای اون جوان داشته باشه؟
ببینید عزیز، من و شما میدونیم که در مغز ما قسمتی که بیش از همه قبل از تولد رشد میکنه زمینه های مرتبط به مسئله جنسی ماست. علتش هم این است که با مسئله تولید مثل همراهه، با مسئله زنده ماندن همراهه، به دلیل سابقه میلیون ساله تکامل با موضوع آرامش و امنیت همراهه و با لذت و درد. بنابراین پدیده جنسی در مغز جنین بیش از همه رشد میکنه. در تمام طول عمرمون هم موضوع جنسی با این مجموعه‌ای که عرض کردم، تولید مثل، مسئله زندگی، مسئله لذت و درد، امنیت، آرامش، همه با هم گره میخوره و بنابراین کودک انسانی در 14 ماه اول یا 14 تا 36 ماهگی مراحل خاصی رو میگذرونه، بین 3 تا 4 سالگی یه دوره ویژه‌ای رو داره و اونگونه که شما هم اشاره فرمودید بین 4 تا 6 سالگی که کودک از جنبه های بدنی و خودش دست بر می‌داره متوجه دور و برش میشه که پسر بچه حالاتی و گرایش هایی به ویژه نسبت به مادر پیدا میکنه و دختر بچه به پدر یا هر کسی که به هر حال جایگاهی در اون خونه داره و برخورد پدر و مادر با پسر و دخترشون باید در یه چارچوب درست مناسبی باشه که فرزن اون دوران بحرانی 4 تا 6-7 سالگی رو به راحتی بگذرونه. اگر پدر و مادر در این دوران اشتباه کنن و رعایت یه اصولی رو نکنن، 6-7 تا گرفتاری و مشکل پیدا میشه. اول، بچه ها ممکنه بسیار از نظر جنسی در چارچوب زمینهای روانی فعال باشن، یعنی تمایل جنسی بسیار زیادی به داشتن رابطه با هر کسی که ممکنه پیدا کنن. دوم، ممکنه از رابطه جنسی از نظر روانی بیزار بشن و به هیچ وجه تمایلی تو این زمینه نداشته باشن، یعنی براشون رابطه جنسی یک بدبختی و گرفتاری و به اصطلاح خود ما ایرانی ها خاک تو سری باشه. سوم، علاقمند بشن به کسانی که سن خیلی بیشتری از اونو دارن، 20 یا 30 سال بزرگتر، کسانی هستن که از نظر جنسی تحریکشون میکنه، برانگیخته میشن و به سمت اونها جلب و جذب میشن. چهارم، گرایش های زنانه و مردانه ای که در اونها بوده به نوعی افزایش پیدا کنه که گرایش های جنسی به جنس موافق هم پیدا کنن و در نتیجه از نظر هویت جنسی و یا نقش جنسی با موضوع ها، مسائل و مشکلاتی روبرو بشن. مورد بعد این هست که همچنان بعد از سن 6-7 سالگی که بین 6 تا 12 سالگی کودک انسانی قرار از نظر جنسی کاملا غیر فعال باقی بمونه و به یک اعتبار تنها قسمتی است که پنهان میشه و در خاموشی حرکت میکنه برای بچه سالم بین 6 تا 12 سالگی، در این افراد بسیار همچنان فعاله و به دلیل فعالیت در معرض خطر کسانی قرار میگیرن که میخوان از اونها سودجویی و بهره‌جویی جنسی بکنن، نه بچهای هم سن سالشون. بنابراین خطری که پسر و دخترای 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله پیدا میکنن این است که چون تمایلات جنسی به دلیل برخورد غلط پدر و مادر در اونها خاموش و در حقیقت پنهان نشده و به نوعی فعاله، میتونن خودشون رو در شرایط و وضعیتی قرار بدن که با وجودی که هیچ تقصیر متوجه اونها نیست، مورد آزار جنسی قرار بگیرن و گرفتاری از اونجا آغاز بشه. اما در چارچوب اختلال شخصیتی آسیب‌های جنسی نقش مهمی رو دارن. آسیب 14 ماه اول زمینه رو برای شخصیت وابسته، یعنی dependent personality disorder فراهم میکنه. ضمناً زمینه‌ای رو ممکن فراهم کنه برای حالت schizoid personality disorder، شخصیت منزوی، و avoidant personality disorder، شخصیت دوری گزین. بین 14 تا 36 ماهگی آسیب جنسی زمینه رو برای obsessive compulsive personality disorder فراهم میکنه، شخصیت وسواسی مجبور و وضعیت قبلی وابستگی و دوری گزینی و یا انزوا رو میتونه تشدید کنه. بین 3 تا 6 سالگی و یا کمی بعد از اون خطر اختلال شخصیتی آنچه که به عنوان نارسیسیستیک پرسنالتی دیسوردره، شخصیت خودشیفته رو به وجود میاره که در آقایون بیشتره، و شخصیت هیستریانیک پرسنالتی دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی، و زمینه رو از قبل اگر فراهم شده باشه برای پارانوید پرسنالتی دیسوردر، شخصیت شکاک و سوءظنی فراهم میکنه، و موارد شدید اشتباه پدر و مادر در این دوران خطر بوردرلاین پرسنالتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرضی رو به نوعی موجب میشه. و البته در این دوران اگر کودک مورد بیمهری و آزار فیزیکی و جنسی سنگین و شدید قرار بگیره، خطر انتی لایف انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر قرار میگیره، یعنی رفتار ضد اجتماعی، و بنابراین فردی است که بعداً از آزار و اذیت دیگران لذت میبره. بنابراین اختلالات شخصیت یعنی پرسونالیتی دیسوردر همراه با گرفتاری های مانند استراب، افسردگی، استرس، احساس گناه، احساس تقصیر، احساس خجالت، احساس حقارت، همه و همه دور محور برخورد نامناسب پدر و مادر و یا اطرافیان در اون 8 سال اوله. و بنابراین روزی که شما در 40 سالگی یا 60 سالگی زن و مردی رو میبینید که مسائل و مشکلات جنسی دارند، اونا رو میشه اونجا پیدا کرد. ضمناً وضعیتی که در کودکی بوده و میتونه در آقایون موجب سرعت ارضا یا انزال بشه، یعنی پریمچور ایجاکولیشن بشه و توانایی اداره و کنترل خودشون نداشته باشن و در نتیجه از اختیارشون خارج باشه، و یا در خانم ها حالت نداشتن اورگازم و کلایمکس به عنوان از یه طرف تنفر از زن بودن خود و دختر بودن خود در کودکی، و ضمناً بد آمدن و تنفر از مرد و عدم تمایل به این که خود رو رها کنن و یا اختیار خود رو از دست بدن، همه اینا ناشی از آسیباییست که ما از تولد تا حدود 8 سالگی بیش از هر دوره دیگری در زندگیمون میخوریم. و به همین جهت است که اگر حرف فروید این بود که اختلالات روانی، بیماری ها و گرفتاری های بزرگ سالی همه بیش از هر عاملی تحت تأثیر آسیب های جنسی است، متاسفانه مطالعات اینو نشون میده. و بدبختانه در بسیاری از فرهنگ ها، از جمله فرهنگ ما یا برخی از فرهنگ های مشرق زمین، در این زمینه به صورت بیمارگونه با کودکان در سنین مختلف برخورد میکنن و مسائل و مشکلاتی رو به وجود میارن. و همطور که عرض کردم، همچنان میشه گفت شاید نقش آسیب های جنسی در 8 سال کودکی بیش از هر عامل دیگری سبب اشکالات، اختلالات بزرگسالی و به ویژه اختلال شخصیت، به این چیزیست که متاسفانه در فرهنگ ها و جوامع و برخی از خانواده ها به دلیل باورها و اعتقادات و احساسات و هیجانات عجیب و غریب ما همه کم و بیش آسیب دیدیم. تا اونجایی که به راحتی میشه گفت بیشتر مردم دنیا در 3 زمینه حالت عادی ندارن. کمترینش پول، دومیش مذهب، و سومیش موضوعها و مسائل جنسی، چه از نظر فیزیکی چه روانی، که اینجا در قسمت آخر جنسی یه ترکیب و مخلوطی از ایناست. بنابراین اگر اون خانم و یا پسرشون یا هر گونه که مطرح کردن فکر میکنن که موضوعهایی که هم اکنون دارن و یا هویت جنسی و یا نقش جنسی و یا ارتباطات جنسی غیر عادی هست یا چیزیست که اونها رو با مشکل و مسئله روبرو کرده یا دوست ندارن، میتونه ریشه در 8 سال اول کودکی داشته باشه.
آقای دکتر میتونم یه سوالی بپرسم؟
خواهش کنم بفرمایید.
بله، من چون که در گفتم سن حدود 10 تا 13 سالگی پرستار مدرسه بودم و این پسر در اون مدرسه بود و از من خواستن که در این مورد با شما تماس بگیرم، چون براشون گفته بودم یه همچین موضوعایی رو که در برنامه های شما شنیده بودم، از مادر خواستن یه جزئیاتی رو از دوره 6-8 سالگی یا زودتر برای من تعریف بکنه. دو نکته برای من خیلی مهم بود. یکی این نکته که یکی از بیزه های این پسر بالا بوده و دکتر بهش داروی پرگنیل تزریق کرده یه مدت چند ماهی و بعد این بلوغ زودرس پیدا کرده در همون سن حدود 6 ساله و باعث شده که افزایش موی بدن پیدا کنه، آلت جنسیش فعال بشه و بعد چون داروی تزریقی یه پرگنیل مؤثر نبوده، در نتیجه دکتر مجبور به جراحی شده و با جراحی بیضه رو پایین آورده که من فکر میکنم از اول و نبوده این کارو میکرده به جای اینکه داروی پرگنیل تجویز کنه. و بعد این پسر به علت تغییر شکل ظاهری که پیدا کرده بوده بسیار مضطرب بوده در اون سن، در اون سنین و با دوستا و همکلاسی هاش با خجالت برخورد می کرده و در ساعات ورزش و شنا و اینجور چیزها پاهای پرمو و بدنش رو می پوشونده و یا اینکه شرکت نمی کرده، حتی اینطور اثر روش گذاشته که بعدن هم در این گونه ورزش ها مثل شنا یا از این قبیل که باید لباس رو در بیاره شرکت نمی کنه. نکته دوم این بوده که بعدن این پسر در همون سنین ختم شده در دانمارک و من احساس کردم وقتی مادر برام تعریف کرد، گفتم اون در همین سنینی که تشکیل در حقیقت شخصیت جنسیش بوده دو ضربه ای خورده که من اگر ممکنه از شما بپرسم و اگر در این رابطه سیده ای هست من تهیه می کنم و برای اینها ترجمه می کنم و اگر شما لطف کنین بفرمایین که آیا سیکولوگ می تونه کمکی باشه برای این پسر الان؟
بله، من اجازه بدید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برای که همین ازش گذشته. من در خدمتتون هستم، با هم صحبتتون ادامه چند رجبن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان، 310-475-21-44، عضو 08 ایرانیان.
چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 شب شنونده برنامه همراه با سوزی خاتمی باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
اوکی.
من
پرسشتون مطلب
مادر این بچه بر من تعریف کرده بود برای شما گفتم، و الان با توجه به اینکه در مورد برنامه های شما با ایشون صحبت کردم، هم خود من و هم ایشون میخوایم بدونیم که آیا واقعا این مشکل میتونه بستگی به این مسئله داشته باشه که در این دوره اتفاق افتاده، و آیا سیکولوگ میتونه کمکی باشه برای این پسر.
ببینید عزیز، حتی یک بار یک حادثه، فرض بفرمایید این پسر بچه حتی یه دفعه بره دکتر و دکتر معاینش کنه، میتونه تأثیر بد و منفی روش بگذاره. برای که ما نسبت به آنچه که مربوط به بدنمونه و حالات تناسلی بسیار بسیار حساسیم، بنابراین وقتی که کسی وارد یه چنین پروسه‌ای میشه و مسیری رو طی میکنه که باید به دکتر مراجعه کنه، بعدن دارو مصرف کنه یا به هر حال تزریقی داشته باشه، بعد غیر عادی باشه، بعد این غیر عادی سبب بشه که یه مقدار تغییرات هورمونی در او پیدا بشه، موی بدنش به صورتی که آزاردهنده است خودش رو اینجا اونجا نشون بده، بعد کار به جراحی برسه، نه تنها یک آسیب ده ها بلکه صد ها آسیب. پس بنابراین این پسر هرگز نمیتونه حالت عادی و معمولی و طبیعی خودش داشته باشه، اصلا توش تردیدی نیست. یعنی گفتم مثل این است که شما من بفرمایید یه اتومبیلی یه 20 تا ماشین بهش زدن، حالا شما فکر میکنید این اتومبیل مثلا بدنش اشکالی داره یا آسیب خورده، حتما اصلا توش تردید نکنید. بنابراین مورد اوله. دوم، ماجرای آنچه که به عنوان سنت و ختنه هست که هیچ فایده پزشکی هم برش مترتب نیست، بلکه آدم ها باید بر اساس باورها و محیط اطرافشون کاری بکنن، و حرفایی که در این زمینه شده بسیار بسیار بوخالی و یک کوشش برخی از اوقات به نظر من غیر عادی است از جانب آدمایی که میخوان باورهای مذهبی یا اعتقادات خودشون رو صورت علمی بهش بدن که اصلا نداره. این وضعیت در و به همین جاست که هر کسی بر اساس باورش و شرایط محیط اطرافش هر گونه که دلش میخواد عمل کنه، و بی خودی فکر نکنیم که کار خوبی است یا از نظر علمی و پزشکی جایی داره یا نداره، که اصلا نداره. متاسفانه تو سنین بالا که اصلا هدف آغازین این ماجرا هم ترسوندن پسر بچه از گرایش به سمت زنان مختلف پدرها در دوران چند زنی بوده،
بله،
متاسفانه تو سنای بالا بسیار آسیب روانی سنگینی میتونه بچه ها بزنه. اینکه برخی که به این کار راغب هستند بهتر همون در دو سه روز اول تولد فرزندشون چنین بکنن، روزی که بچه تو سنین بالاتر یه چنین اقدامی رو در موردش صورت میدن بدون تردید آزاردهنده و آسیب زننده است. پس بنابراین از جانب دیگه این عامل دوم هم در این زمینه نقشی داشته. اما اینکه سال سوم شما که روانشناس میتونه کمک کنه، حتما حتما، ولی این روانشناس حتما باید مرد باشه و در نتیجه این پسر باید بتونه با اون ارتباطی برقرار کنه و به تدریج زخمایی که اینجا اونجای وجودش هست رو تا حدودی به هر حال بهبود ببخشه، ولی چاره جز این نیست. ولی اینکه حتی نه تنها در این زمینه، در زمینه‌های دیگر ذهن و زندگی بچه به هم ریخته باشه کاملا عادی و طبیعی است. همونطور گفتم تصادفی است پشت تصادف، و به همین جهت است که ماجرای خطر و آسیب اونجاست. ولی خوشبختانه اینا موضوعی است که تو سنینی آمده که بعداً با واقع بینی که به ویژه در کشورهای اروپای شمالی درباره موضوعهای جنسی هست، و یه مقدار راحتی و آسودگی مردم در این زمینه ها سبب میشه که بتونه به راحتی برطرف بشه، مگر اینکه باورها و اعتقادات خانوادگی و فرهنگیشون یه مقداری به این آتش دامن بزنه. بنابراین اینکه میتونن این مسائل و مشکلات هرچه هست رو برطرف کنن، به نظر من اگر راه درستش رو برن که خوشبختانه مشکل نیست، کاملا شدنی است، و بنابراین این نوجوان یا جوان میتونه به راحتی خودش رو خلاص کنه از همه اون آسیبایی که در این زمینه در گذشته دید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من در حقیقت مطمئن بودم که این مسئله رو میتونن اینا حل بکنن به این وسیله، ولی در حقیقت خودشون با توجه به برنامه هایی که من براشون از طرف شما تعریف کرده بودم،
خب آخه شما تعریف کردید، شما تعریف کردید، تعریفی که نداریم. شما لطف کردید تعریف کردید، تعریفی نداره، ولی به هر حال سپاسگزارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
به هر حال در حقیقت دکتر دانمارکی که به این داروی رو تزریق کرده بوده این کاملا اشتباه بوده، بعد این الان بیزه هایی که بالا هست به راحتی با جراحی پایین میارن و این مسئله ضربه ای بوده که این بچه اینطور که مادرش تعریف میکرد در اون دوره خیلی خورده.
خب بله متاسفانه اینطوره. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، ممنون از شرکتتون در برنامه.
آقای دکتر اگر ممکنه لطف کنین این بگین من سیریت شکل‌گیری شخصیت جنسی رو از کجا میتونم تهیه کنم؟
ببینید من تو بحث مربوط به پرورش و تعلیم تربیت این آوردم، اما جدا اون رو ندارم عزیز. یعنی من درباره ببینید از تولد تا 3 و 3 تا 7 تمام اینا اونجا آمده، یعنی من این گفتگو درباره چون رشد کودک انسانی در 7 زمینه است، یکی از اونها رشد احساسی عاطفی جنسی کودک، این رو از تولد تا 3 در سیدی تولد تا 3 یا دیویدی تولد تا 3 و بعد تو 3 تا 7 آوردم. البته در قسمت مربوط خودش آدم روی هم بیشتر از 2-3 ساعتی راجبش صحبت نکردم تو مراحل مختلف، برای اینکه نقش پدر و مادر تو این زمین ها فوق العاده مهمن. ولی آسیب پسری که شما راجبش صحبت میکنید برمیگرده به جنبه های خارجی که ممکن از 100 تا بچه یکی داشته باشن، اینا موارد خارج از قاعده و قانون هستن، یعنی آنچه که در هر دو مورد، البته مورد دوم کمی بیشتر شایعه، ولی مورد اول شاید 100 به 1 بچه ها باشن یا 1%، در حالی که مورد دوم ممکنه 5-10% بشن مثلا در جوامعی که این کار رو بعدا انجام میدن. ولی من یه اشارات کلی دارم، ولی ایشون اگر بخواد بهترین کار این است که بپرسید همونجا و توی کتابخونه اگر برید و از تو کتابخونه بخواید به شما میتونن کتابی به زبان دانمارکی یا انگلیسی در اختیار ایشون و یا شما بگذارن که بتونید براتی استفاده کنید. من بحثم درباره پرورش تعلیم و تربیت و مشخصا تو اون چارچوب به خصوص حرف خاصی رو نذارم، ولی به هر حال خوشحال شدم.
منظورتون چه نویسن خود شما؟
نه اونا رو نه من ندارم عزیز. نه
بله
توی کتاب اگر به یک لایبرریان یعنی یک کتابدار مراجعه کنید توی یکی از این کتاب اونا و بگید دنبال یه همچی چیزی هستیم، اونا دقیقاً میدونن که چه چیزو به شما معرفی کنن. برای خوشحال شدم
تا 7 سالگی رو.
بله برای خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی متشکرم از راهنماییتون. خسته نباشید.
خداحافظ. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
بله بفرمایید.
من تو خطم.
بر روی خط هستید، بفرمایید در خدمت.
من مشکلی داشتم با همسر قبلیم که چندین سال این مشکل دارم، متاسفانه هنوزم تموم که نشده بلکه شدیدترم شده.
شما چند سالتونه؟
من 55 سالمه، خانم سابقم 42 سالشه.
چه مدتیست جدا شدید شما؟
7 ساله.
خب 7 سال.
سه تا بچه هست.
بچه ها چند ساله؟
13 ساله و دوگلو 12 ساله.
پسرن یا دخترن؟
یکی دختره یکی پسر دوگلو ها، دخترم هم که 17 سالشه.
خب بچه ها بعد از جدایی شما با کی زندگی میکردن؟
تقریبا دختر بزرگم با یکی از این خانمایی که توی رفاه خانواده من میتونم اسمشه بگم با اونا که حرف زده گفته که من میخوام با بابام زندگی کنم، ولی مامام نفهمه. وقتی که این خانم سابقم این موضوع رو فهمیده ایشون رو دیگه نذاشته بیاد خونه من. یعنی
نه در دوران 7 سال قبل میفرمایید یا اخیرا؟
7 سال قبل خب. از سال 2008 که من اروپا زندگی میکنم نذاشتم، مدتی با دادگاه شد، بعد این خانم دادگاه تشخیص داد که این خب چون این خانم این دختر من و این خانم چندین ماه برده بود مشکل برمیخوره و رأیش هم عوض کرده بوده که پدرت اینجوری کرده با من اینجوری کرده و فلان. دختره گفته بود که من از پنجشنبه میام تا دوشنبه پیش بابام. بعد سال 2009 که خواهر من اومد اینجا، بعد خواهرم این خانم میخواست با خواهر من حرف بزنه و خواهرم گفت نخواست که باهاش حرف بزنه، عصبانی شد و دخترم من دیگه اجازه نداد به خونه ما.
خب حالا صبر. اولا تو اون کشورها اگر پدری مادری بر اساس میل خودش عمل بکنه دادگاه ها معمولا درگیر میشن. حالا به من وارد جزئیات نشید، به من بفرمایید که ظرف 7 سال گذشته دو قلوهای شما با شما در ارتباط بودن یا نبودن؟
بله 50-50 با من بودن. ایشون چندین بار خواستن که از من با بهانه هایی
حال نکاری ندارم. خیلی خب، بنابراین پس 50-50 بچه ها بودن. دختر بزرگتون چطور؟ اونم 50-50 بوده؟
نه دیگه، دختر من گفتن که هر وقت دلش خواست، مادرش به دادگاه گفته که هر وقت دلش خواست اون موقع بیاد، دیگه نیومد. این چند ماه قبلم یه اتفاق خیلی شدیدی افتاد که ایشون بچه ها رو بردن ایران، موقع برگشتن بهانه های آوردن که دختر من، دختر کوچیکم نخواست بیاد، ولی پسرم گفت که من بابا من میخوام با تو بمونم، دو خواهرم هم بمونه پیش مادرم. ولی ایشون وقتی این برنامه ها شروع شد، باز دوباره من دیدم که مشکل داریم. متاسفانه زنگ زدم به خانوادهشون، یعنی به فامیلاشون، که کمک درخواست بکنم، که ایشون باز دوباره اینجوری کردن. متاسفانه ایشون رفتم پلیس، گفتن که من زنگ زدم ایران و ایشون رو تهدید به مرگ کردم و فلان و اینا. پلیس هم باور کرده بود این برنامه رو. ما ممنوع ملاقات شدیم و بچه ها رو هم ممنوع ملاقات کردن، که ایشون هم بچه ها رو برداشتن و بردن دیگه. من بچه ها رو ندیدم.
نه بچه ها رو برشان بردن ایران؟
نه، بچه ها رو تابستون برده بودن که برگردوندن از تابستون، برگشتن اینجا. دیگه نمیخواست که بچه ها بیاد اینجا.
بنابراین رفتن به پلیس گفتن که وقتی که من در ایران بودم ایشون از اینجا تلفن کرده و تهدید.
نه خیر، این اومدن اینجا، ببخشید آقای دکتر، اینا اومدن اینجا، بعد بچه ها رو نذاشتن بیاد خونه ما، خونه پدر، خونه من. من زنگ زدم ایران، گفتم که کمک بگیرم، چون اینجا هیچ کی با این خانم رابطه نداره. با همه دعوا کردم، با همه مرافعه داشتم.
نه متوجه شدم. خب اونام از پوش چیز دارن. آیا چطور یه دادگاه قبول میکنه که شما که تلفن کردید به ایران به یه زبون دیگه تهدید به مرگ کردید؟ چه دلیلی داشت دادگاه که این حرفا؟
دلیلشون باورشونه دیگه آقای دکتر. اینا اینجا من نمیدونم من چه سرنوشتی دارن، هر کاری من میکنم بر این، تو این چندین ماه، چندین سالی که هست، تا حال چندین بار این کار کرده. متاسفانه این دفعه من گیر افتادم.
حالا به من
سال
حالا نه به من حساب کن. حالا اون رو به من بفرمایید. حالا شما چه اصراری دارید که بچه‌ها رو تو این شرایط جنگ قرار بدید؟ خب بذار پلو اونا باشه. پلو مادرشون باشه.
همین می‌خواستم همینه بپرسم آقای دکتر از شما.
به نظر من اصلا ببینید عزیز، من همیشه مثالی زدم، گفتم هیچ وقت نباید بچه‌ها رو بس به دو تا گلگیر، دو تا اتومبیل، زن و شوهر از این ور اون ور رفت، بچه‌ها رو از وسط نصف یا گذاشتشون جلوی دو تا اتومبیل، ما زدیم. خب اگر اینقدر ایشون در جهت گرفتن بچه‌ها کوشش می‌کنن و تقلا می‌کنن، شما من بگید آیا بچه‌ها راحت‌تر و آسوده‌تر هستن که پلو مادرشون بمونن، یا در بین شما دو تا قسمت بشن ولی در حال جنگ شما دو تا قرار بگیرن؟ کدوم به نظر شما صلاح بچه هاست؟ شما به عنوان یه ناظر فراموش کنید پدری، من به شما بگم یه زن و شوهر هستن که اگر زن و شوهر با هم بجنگن 50% اینجا 50، اگر بچه ها پلو مادر بمونن جنگ تموم میشه، ولی خب مادر خوبی نیست. شما فکر کنید جواب شما به اون آدم چیه؟
بله به خاطر همین آقای دکتر، ببینید دختر بزرگم میخواست پلوی من بمونه، ایشون اومدن دختر من از خونم برداشتن بردن، حرف زدم باهاش، حالا چه حرفایی زدم، من شدم یه پدر بد، دیگه نیومدن.
حالا پسر منم
میخواست بیاد، اونم اومدن از خونم برداشتن به خاطر اینکه پلیس اومد دم در گفت که تو تهدید کردی، فلان کردی، تو بایستی بچه رو بری به این ورداره ببره.
اوکی. حالا سوال منو جواب بدید، من اگر بچه های شما رو ببینم، من کاری ندارم کی بهشون چی گفت، بهشون بگم ترجیح میدید خونه مادر بمونید و جنگ تموم بشه، یا خونه پدر برید و جنگ ادامه پیدا کنه، بچه ها به من هر ستاشون چی میگه؟
خب 100% میگن مادرم.
من برام شما 100% برید کنم، یعنی اصلا حتی 99% نیست عزیز. به نظر من تو این گونه موارد مسئولیت چم با بنده این دنیا و اون دنیا. روزی که این همچی جدالی بچه ها رو از پا در میاره، در حالی که
بله.
شما فقط یه حد اقلایی رو بگذارید که مثلا من هدیه میتونم براشون برای تولدشون بفرستم، یا اجازه بده هر وقت دلشون خواست آزادانه اونا من تلفن کنم، من نه میخوام اونا رو بدون موافقت تو ببینم، نه کاری به کارشون دارم، هیچ طورم نمیشه. بچه‌ها عزیز، از این جنگی که وسط دوتا قول
بله.
دوتا قول که شما هستید، پلیس ها اومدن اون وسط، شما این منظره فیلم ها همیشه یاد من میاد که دیدید برخی از این حیوانات بله. عجیب و غریب مثل دایناسورا بله. به جون هم میافتن، یه چند تا آدم اون در زیر بله. مواظب هستن که کسی پاروشون نگذاره. بچه ها عزیز نکنید، شما پدری و انسانیت خودتون رو با این که جانب مصلحت و منفعت بچه هاتون رو بگیرید و ببینید و همین کاملا به خودتون ثابت کنید، به خودتون، به دیگری نه. من اگر همچی حرفی را از شما بشنوم که شما من بگید با این جدال بچه ها اذیت می شدن، حرف من این است که اگر اصلا بچه ها را نبینید هیچ طوری نمیشه، برای که سلامت بچه ها هدف شما باید باشه و همین هم.
منم میخواستم اینو از دهن شما از شما بشنوم که این کاری که میخوام بکنم چون
درسته.
اینجا هست متفاوته، من خیلی آشنا دارم اینجا، کمکم میکنن و متاثر میشن که چرا اینجوری شده، این خانم چرا دست بردار نیست. متاسفانه ما بایستی دیگه این میگن توی کشتی حوله نمیندازن.
نه حتما این کارو بکنین، اصلا مهم نیست، جنگو تموم کنین، برای که این جنگ نیست، این خون ریختن خون بچه‌هاتونه. شما از صحنه بیاد بیرون، امید من این است که تو بزرگسالی همه این چیزا میتونه، بچه‌ها مشکلشون حل بشه، رابطه شما هم درست بشه. شما از صحنه برید بیرون و فقط بگذارید اونا خوب و خوش باشن در حدی که فعلا ممکنه، به این امید که روزی این اوضاع عوض بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر.
ممنونم.
لطف کردید. ممنونم. خدا.
چنگان اجمن با ما باشه.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل، یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس،
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی.
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
باقا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا 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 حرجه.
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتله.
این مرد شونتونو ببنه.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟ بیشری به تیتر 27 آوریل،
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشن.
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زن،
پس بزن بریم هتل.
یک شنبه 27 آوریل، ویلشر ایبل تیاتر، 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
سلام
امروز.
خبرهای داغ داغ روز، مصاحبه، طنزهای رادیویی، موزیک های خاطر انگیز، شور و هیجان در سلام امروز.
سلام امروز،
دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس از رادیو همراه، بازپخش 12 تا 3 نیم شب.
سلام امروز.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من این چهارشنبه کنفرانس تیپای شخصیت، انواع شخصیت یا پاسخی به پرسش کیستم من رو در اورنج کانتی دارم و از اونجا که کلاس های من به مدت 15-16 سالی که ساعت 7 شب در اونجا تشکیل شده، چهارشنبه ها قسمت آخر برنامه رازها و نیازها یعنی 5:40 از حضورتون مرخص میشم و خوشبختانه دو پزشک عالی قدر که نفر اول حتمی و قطعی است، نفر دوم حتمی و قطعی به من اشاره کردن، آقای محمد رضا خسروی پزشک عالی قدر جراحی پلاستیک و آقای دکتر مهرداد آریانی. خوشبختانه قسمت دو تا 8 در خدمتشون خواهیم بود و آگاهی های فوق العاده لازم و اساسی و ضروری در هر دو زمینه مهم به آگاهیتون خواهند رسوند. بنابراین شما رو به شنیدن این برنامه روز چهارشنبه ساعت 5:40 دعوت میکنم. همچنین به آگاهی دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن، در منطقه سان فرانسیسکو، سان حوزه، میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می در سانیویل، در شرایتون سانیویل، 4 کنفرانس خواهم داشت، 2-5 بعد از ظهر و 6-9 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر رو بعدن به آگاهیتون میرسونم. بنابراین شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می در شمال کالیفرنیا 4 کنفرانس خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ضمن تشکر از برنامه‌های خوب و مفیدتون، مشکلی رو که مسئله‌ای که خودم داشتم، سالیان سال با این مشکل روبرو بودم و به اصطلاح منو خیلی اذیت می‌کرد، خواستم مطرح کنم و ازتون راهنمایی بخوام. و اون این هست که البته این مسئله رو من از 10 داشتم و یعنی اولین مسئله که در خودم شناختم آن همون در سن 10 بوده که با صحبت کردم با جنس مخالف و به اصطلاح روبرو شدن و صحبت رو در رو کردن و به صورت طرف مقابل نگاه کردن احساس خوبی بهم دست نمیده و این خیلی اذیتم میکنه و ازتون راهنمایی میخوام.
ببینید عزیز، موضوع بسیار بسیار روشن. من روزی که از هر کسی چشمم رو به چشمش نمیاندازم و یه مقداری میخوام که در حقیقت باش فاصله بگیرم، دو تا دلیل داره. یکی این که فکر میکنم من خوب نیستم، بنابراین من نامناسب، من نمیدونم هر چیز که احساس خوبی راجع به خودم ندارم، به اون دلیل دلم میخواد که دیده نشم و بنابراین با او در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک قرار نمیگم. دوم یه فرضی به من دادن که این آدما اینقدر بدن که وقتی به تو نگاه میکنن هدفهایی دارن، برنامه هایی دارن، فکرهای بد راجع به تو میکنن، پس بنابراین من نمیخوام خودم رو به نوعی در اختیار اونها بگذارم که راجع به من فکر بد میکنن. ولی عجیبترش اینه که غالب اوقات ما راجع بهشون فکر بد میکنیم، یعنی مخصوصا تو آقایون. وقتی که یه مردی برمیگرده میگه من مثلا راحت نیستم که با خانوما صحبت کنم یا به چشمش نگاه کنم، معناش این است که یه فکرای بدی در جهت رابطه با اون خانم میکنه و در نتیجه خجالت میکشه، درست مثل کسی که میخواد پنهانی یه کاری بکنه، او هم میخواد اینجا پنهان بشه. بنابراین متاسفانه موضوع و مسئله اصلی در اون نگاه بدی است که من راجع به خودم دارم، راجع به دیگری دارم، یا راجع به این که دیگری با نگاه بدش به من نگاه میکنه و کاملا نتیجه اون یه جامعه است که ماجرای میان انسان رو یا زن و مرد رو تبدیل کرده به یک فاجعه و اون رو به صورت بد، زشت، زننده، نامناسبش میبینه و ما هم در کودکی این رو به دلایل مختلف و متفاوت متاسفانه به درون خودمون راه دادیم، داخلی و درونیش کردیم و این خجالت از اونجا میاد. و الا شما اگه کسی تو اتاق نباشه و از اینکه فرض کنید لباستون در بیاد ناراحت نمیشید، ای بس های همچی کاری رو کنار همسرتون یا خواهرتون یا مادرتون اینقدر راحت انجام دید، یا اونا کنار شما انجام میدن، حتی توجه اعتنایی نمی کنید. چرا؟ برای که اون احساسهای بد از جانب شما و اونا یا تصور شما از نظر اونا اینجا وجود نداره. بنابراین ریشه مسئله متاسفانه در شرم و خجالت هست و این شرم و خجالت هم از حال بد، احساس بد، نظر بد و فکر بدی است که ما در خصوص خودمون یا دیگران راجع به این موضوع داریم.
بله، نظر دومتون صحیحه در مورد من صدق میکنه آقای دکتر، و من چطوری میتونم از این مسئله رهایی پیدا کنم؟
کدومش نظر دوم رو؟ چون
که فرمودید که نظر بدی به اصطلاح فکر بد در مورد من از طرف من در مورد طرف مقابل،
یعنی شما فکر میکنید که راجب دیگران چون فکر بدی میکنید؟
بله، بله.
خب ببینید، خب موضوع دقیقا همینه، یعنی شما نگاهتون راجب دیگران این است که خوب نیستن و بنابراین چون خوب نیستن خب من و شما باید مواظب خودمون باشیم. خب این با واقعیت نمیخونه عزیز. موضوع این است که تمام مدت بحث من با دوستان این بوده که این نگاه و این نظر که من بدم یا دیگری بده مخالف واقعیته، مخالف همه مطالعات علم. شما نگاه کنید به من و شما که در تمام زندگیمون تقریبا هم وقت که مواظب و متوجه باشیم که حتما کوشش میکنیم خوب خودمون یا بهترین خودمون رو ارائه بدیم. شما به بهترین گونه ممکن سوال مطرح میکنید، من کوشش کنم به بهترین صورت ممکن به شما پاسخ بدم، من توی مهمونی رعایت حال همه رو میکنم، در حرف زدنم حتی لباس میخوام بخرم دیگران رو به حساب میارم. بنابراین منی که تمام عمرم دارم کوشش میکنم خوب باشم یا از خودم آدم بهتری درست بکنم، چرا و به چه دلیل کسی میتونه من بگه تو بدی؟ و در خصوص شما هم چنینه. متاسفانه گرفتاری که هست برمیگرده به 3 سال اول که کودک به این نتیجه میرسه که خودش بده و بعد در 3 تا 18 سالگی چون کمکش نمیکنیم که از این حال و احساس بیاد بیرون، بلکه او رو تشدید و تقویت میکنیم، به این نتیجه میرسه که من بدم تو بدی، همه چیز بده، رابطه بده. حالا یه عده‌مون تاکید بیشتری راجع به خودمون داریم، یه عده دیگران، یه عده متوجه مثلا خودمون یا دیگران نیستیم، اون رو به سمت و سوی دیگری نسبت میدیم. نگاهی که در خصوص انسان داریم غلط عزیز. نگاهی که درباره آدما داریم که بدن و با بدی با من و شما و دیگران برخورد میکنن اشتباهه. درست است که من فکر کنم در فریوی ها مردم بد رانندگی میکنن، بله هست، ولی از 1000 تا اتومبیل 999 تاش مواظب و مراقبه و در شرایط عادی خوب رانندگی میکنه. ضمن اونایی هم که تازه بد رانندگی میکنن قصد بد رانندگی کردن ندارن، حواسشون میره به تلفنشون، پرس کنین با پهلو دستی دارن حرف میزنن، حواسشون به اون پرت میشه یا پخش میشه یا اختلاف و دعوا دارن تو اتومبیل و به دلیل خشم و عصبانیت اصلا گزارشی یا خبری از دوربر خودشون نمیگیرن، مسئله به وجود میارن. بنابراین همونطور که مردم در فریوه یا از هر 1000 تا حتی یکی نمیخواد یا بد رفتار نمیکنه، تو زندگی هم همینه. و به همین جاست که قرار نیست ما انسانها رو محکوم و متهم کنیم به این که شما بدید و یا راجب خودمون هم این عقیده داشت باشید. به همین جاست که من همیشه عرض کردم این چیزیست که باید جا بیفته در ما، برای اینکه یک عقیده و نظر غلطیست که متاسفانه عکسش جا افتاده. امیدوارم کسی رو باز اذیت نکنم. باورای مذهبی هم که تازه از خودمانش گرفته آمده که تو اصلا گناهکار هستی و کثیف هستی و فاسد هستی و نجس هستی و چنین و چنان هستی و دیگه به این آتش آنچنان دامن زده که من آخر کار همون بهتره بمیرم و نباشم، برای اینکه همچین موجود کثیف فاسد بی ارزش بی اهمیت نجس ناپاک حیوان نمیدونم از این مزخرفاتی که در طول تاریخ تو سر ما کردن، برای که آخر کار ما رو به حقارت و بردگی و بندگی بکشانند و مانند یک حیوان باربر از همون سواری بگیرند و همیشه هم برتر و بالاتر باشند، خودشون هم با خدا در ارتباطند و با فرشتگان هستند و شبها به خوابشون میان و روزها در بیداریشون هستند و کلمات گوهربارشون هم که هیچ گوهری درش نیست جز مزخرفات و پرت و پلا و دروغ و فریب رو هم همینجوری از دهان مبارکشون بیرون میرزن. ما در طول تاریخ ما خودمون فکر کردیم بدیم، اونها هم آمدن گفتن از اینم بدترید، اصلا گناهکارم متولد شدید و بدبختید و چنینید و چنانید. و خب اون وقت است که آدم باید تمام مدت همینجوری در حال توبه و تقاضای بخشش باشه به خاطر همه بدیهایی که داره. خب این است که گرفتارم کنه. بعدم بدبختانه یه نتیجه علمی هم امروز میدونیم آدم به میزانی که خودشو بد میدونه راحت تر بدی میکنه، آدم به میزانی که خودشو بد میدونه کمتر خوبی میکنه. بنابراین در حق خودمونم بدی پشت بدی و گرفتاری پشت گرفتاری. این نتیجه باور کودکانه غلط ماست و متاسفانه نظام باورها و اعتقادات بیمارگونه ای که در طول تاریخ به ما تحمیل شده، هنوزم دست از سرش بر نمیداریم. بنده چند روز قبل تلویزیون تماشا میکردم، ما هنوز بالاخره همچنان گناهکار موندیم که مردک ابلهی در بهشت رفته اونجا یه چیزی خورده که نباید میخورد. خب گرفتاری است دیگه عزیز، اینا مشکلات و مسائلی است که همچنان بارش رو باید به دوش بکشیم و حالا باید ببینیم که این کسانی که خودشون تازه قبول هم دارن همین گونه حالشون بده به ما بگن چه کار خوب باید بکنیم و از حرفاشون هم جز همین حرفای غلط بد، غلط بد ویرانگر کلام دیگه بیرون نمیاد و پاشم محکم ایستادن یه دم که میخوان ما رو از خودمون و ذهنمون هم دور کنند و ببرن دوباره دنبال نمیدونم از من ذهنی خلاص بشیم و به توی ذهنی که نمیدونم چی هست یا چیزی از این قبیل گرایش پیدا کنیم. باید با این باورها و اعتقادات جنگید عزیز. به همینجاست که بنده عرض کردم من دوربرم فقط خوب و خوبی میبینم، نه اینکه اشتباه نمیکنیم، بنده هر روز میکنم، نه اینکه حتی کار بد نمیکنیم، میکنیم ولی خوبی. من همطور که عرض کردم مثل رانندگی است، همه اون داریم خوب رانندگی میکنیم، بعض وقت به دلایلی حواسمون پرت میشه، برای خودمون و دیگران گرفتاری و درد سر درست کنیم. همین و همین. و شما باید با این بجنگید. شما خوبی، شما به یه مهمونی که میرید خوبی، شما توی مهمونی که تشریف برید من شما رو خوب میبینم، خودم رو هم خوب میبینم، گفتگوی با شما رو مثل ارانم خوب میبینم، توش هم عیب و ایراد نمیبینم. حالا اگر شما میخواید از توش عیب و ایراد برای خودتون یا من در بیارید، خب این مشکل و مسئله شماست، من چه چیزی رو ندارم عزیز.
آقای دکتر، از نگاه کردن به چشمای طرف مقابل که احساس بدی به هم دست میده، فکر بد به اصطلاح به نظرم میرسه، در مقابل اون چجوری میشه؟
ببینید عزیز، دو تا مسئله است. یکی این که عرض کردم چشم آینه روانه، بنابراین شما وقتی به اون نگاه میکنید فکر کنید تهش رو میخونید چه فکرهایی راجع به شما داره، وقتی هم که او به چشم شما نگاه میکنه فکر کنید ته فکر شما رو خون که دلتون نمیخواد این پس توی خانه شما دیده بشه. دوم مسئله وسواس عزیز، استرابی است که به ابسشن تبدیل شد، یعنی وقتی که اینقدر حساسیت به گونه‌ای که شما میفرمایید شدیده، یک استراب و نگرانی است که به دلیل اینکه جا افتادن در وجود شما تبدیل شده به ابسشن، تبدیل شده به یه وسواس و شما به این موضوع گیر میدید. والا شما به چشم آدم‌ها نگاه کنید، چی در چشم اون آدم هست؟ ما مال اون زمانی که همه خودشون رو بد و حقیر و ناچیز میشمردن قرار نبود به چشم نگاه کنید. حتی بسیاری از فرهنگ‌ها هستن الان به چشمای شما نگاه نمی‌کنن، علتش این است که این مردم رو هم با احساس بد و گناه همراه کردن و در نتیجه سر پایین می‌اندازن و دلشون خوشه مثلا با شما دست بدن، اصرار عجیبی برای دادن دست دارن ولی به چشماتون نگاه نمی‌کنن. علتی هم که به شما دست میدن می‌دونید چرا مردم به هم دست میدن؟ در طول تاریخ مردم از طریق حمله‌ای که به هم می‌کردن و نیزه و آسیبی که به هم می‌رسوندن وقتی می‌اومدن دستاشون رو نشون می‌دادن، که حالا ما به صورت دست دادن، یعنی علت این که مردم دست میدن به خاطر این که میخوان بگن خطری از جانب من برای تو نیست. و یا فرض کنید این که ظرف شراب رو یا مشروب رو به هم میزنن از کجاست؟ در گذشته مردم چون وحشت داشتن دیگری زهر و سم بریزه تو غذاشون، غذا رو مخلوط میکردن و با هم میخوردن، از دو طرف میخوردن که کسی به کسی زهر و سم ندید. و بنابراین برخلاف تصور این که ظرف مشروب رو ما به هم میزنیم، که بنده نمیزنم، اونایی که میزنن و به سلامتی میگن قصد این است که انشالله که زهر و سمی توش نریخته باشی، و این اصلا نشانه عدم اعتماد و اطمینان، نشانه سلامتی نیست که من به میل تو یا به یاد تو میزنم. گرفتاری ما درباره مواردی مثل دست دادن یا بالا کشیدن مشروب بعد از زدن به هم به عنوان سلامتی برمیگرده به سابقه ما در گذشته که قضا رو مخلوط میکردیم. حتی در دربارها میدونید یه دی بودن که پیشمرگان رهبران و پادشاهان بودن، اونا میخوردن که اگر کسی خواست اونا رو بکشه اونا اول بمیرن، یا میدادن به برخی از حیوانات بعد از این که دیدن خطری نداره میدادن به اون کسی که برای دیگران همیشه خطر به وجود می آورد. بنابراین ماجرای ما از اون قبیل عزیز. به خودتون بگید من خوبم، فکر بدی هم راجع به آدما نمی کنم. اگرم فکر بدی میکنید بشین کنار، به خودتون بگید آخه خانم راجع به این آدم یا راجع به اینا برای چی فکر بد میکنید؟ بیچاره چه آسیبی به تو زده یا میتونه بزنه؟ و اصلا یه همچین تصورات تخیلاتی از ناحیه تو یه دنیای تاریکی همراه با یه آدم بیماری که با شمشیر میخوان به شما حمله کنند و شما چاره جز بلند کردن سپرتون برای آسیب دیدن جلوگیری از آسیب ندارید. یعنی اینا واقعا برمیگرده به جنبه های آزاردهنده دوران کودکی ما که ما دنیایی رو میبینیم که همه به نوعی بدند و قصد آزار و اذیت ما رو دارن و در نتیجه خود ما هم به تدریج فکر کنیم برخی از اوقات این گونه به اونها نگاه میکنیم، اینی که از نگاه کردن به چشم اونها یا اینکه اونها به ما نگاه کنن یا از ایجاد ارتباط نزدیک هر دو دوری میکنیم و احساس خوبی باش نداریم. تو این زمینه همون واقعا ماجرای حرمت نفس است که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی همونطور که شما خوبید و خواستنی و دوست داشتنی. روزی که به این حقیقت و به این واقعیت که من خوبم و خواستنی و شما من اینطور برسیم، همه میتونیم آروم بگیم. حالا اگر دلتون خواست یه وقت دیگه تشبیهت با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خدافظی.
خیلی ممنون آقای دکتر، چون سالیان سال من این مشکل رو با خودم داشتم و حمل میکردم، با هیچ کسی هم در میون نذاشته بودم. شما اولین کسی هستی که من با اتون در میون گذاشتم و این خیلی منو سبک کرد و امیدوارم که دیگه تموم بشه.
هر حال مواظب به خودتون باشید، خوشحالم با اتون صحبت. مرسی از
تمنام
کرد. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که برنامه بعدی برنامه به دنبال خورشید آقای فرخ جاوید، بعد از اون برنامه شهد و شکر رو خانم جالی بنچیان تقدیم حضورتون کنم. دو تا چهار برنامه خوب آقای میبادی هست همراه با علیرضا میبادی. 4 تا 6 من دوباره در خدمتتون خواهم بود و گفتگوی دیگر خواهم داشت. 6 تا 8 برنامه فوق العاده خوب آقای زاون هست که روز همین جمعه داشتن تحت عنوان سیر موسیقی در سینمای ایران و جهان، که من خودم با وجود یک بار شنیدم چون میخوام یه دفعه دیگه بشنوم، اون رو مجدداً پخش خواهیم کرد. 8 تا 10 برنامه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویز، فرید که روانشناس هست، به پرسش های شما درباره موضوع های روانی به زبان انگلیسی پاسخ میده و 8-10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و بعدم برنامه سلام امروز و برنامه به دنبال خورشید و شهد و شکر هست که تا 6 صبح تکرار خواهد شد. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.